شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
ببخشید آقای دکتر، صداتون خیلی بد میاد.
من صدای من بد هست ولی صدای شما هم خیلی آهسته است.
آها، معذرت میخوام. قصد جسارت معذرت.
ابدا هیچ اشکالی نداشت. بفرمایی.
یک خیلی خوشحالم تونستم با تون ارتباط برقرار کنم. دقیقا من 4 ماه دارم تلاش میکنم، هم از تلویزیون هم از رادیو. یعنی بعد از بعدان که امروز ناامید بودم. من احساس کنم فقط شما میتونید جواب سوالام بدید. درختای پر هست.
نخیر، نفر درفم این است که شما دفعه قبل امیدوار بودید، نشد. این دفعه ناامید بودید، شد. پس بنابراین از این بعد هر وقت ناامید شدید میشه. حالا بفرمایید چه خبر است عزیز.
عزیزم، من پدر مادرم اعتیاد داشتم به شیشه. بعد از طریق بهزیستی یه موضوع پیش اومد که رد صلاحیت شدم. ما سه تا خواهر بودیم. بعد خب شرط زندگی ما جوری شد که اونا رد صلاحیت شدن، ما یه مدت بهزیستی موندیم.
ببخش عزیز، از هر کدوم از شما سه تا چه سنی داشتید وقتی
من
رفتی؟
متولد 1300.
نه اونو نمیخوام. نه، چه سنی بودید وقتی بهزیستی شما رو برد؟
من 12 سالم بود.
اون دوتا خواهر چی؟
اون خواهرم فرار کرد که چون از ما بزرگتر بود. اون خواهرم 6 سالش بود و اون یکی خواهرم بزرگتر بود، 2 سال از من بزرگتر بود. اون موقع 14-15 میشد، 2 سال نیم از من بزرگتر بود. فرار کرد که بتونه ما رو از بهزیستی بیاره بیرون.
یه دختر
بعد همه تلاشش رو کرد، هر چی برزه خانواده رو زد، کسی پذیرا نبود که حضانت ما رو به عهده بگیره و اینا. خب تموم شد و یه دوست داشت دختر خانواده تلاش کردن تو دستن حضانت ما رو به عهده بگیرن. بعد از
ببخش عزیز
کلی مشقت و اینا دیگه خود من اومدم بیرون از بهزیستی و یه مدت رفتم خارج از ایران زندگی کردم. اونجا میشنوید صدا ما؟ ببخشید.
آره، فقط یه ذره باید قطع است. به من بگو هر ستا با هم از زیر پوشش بهزیستی آمدید بیرون و یه نفر که گرفت هر سه شما رو اومدن هزار داخت. تو چه سنی بودید خود شما اون موقع که از بهزیستی بیرون آمدی؟
من دقیقاً یعنی یه 5 ماه 4 ماه اونجا بودم.
بسیار. اون خانواده‌ای که شما رو بردن به چه دلیل این کار کردن؟ فامیل بودن؟ دوست بودن؟ چی بودن؟
جانم متوجه نشد.
اون خانواده‌ای که شما رو بردن به دلیل فامیلی بود، دوستی بود، یا فقط کسی مردمان خیری بودن که این کاری کرد؟
نه، فقط به دلیل اینکه دخترشون دوست با خواهرم بود. اون موقع هم کلاسی خواهرم بود دخترشون.
بسیار خوب.
من آدم خیری هم میشه گفت هستم تا حدودی. ولی خب من از یه خب میدونم الان کس صدای من نمیشنوه. ولی من ازشون خیلی ناراحتم چون که خواهرام از من گرفتن. جوری شد که خواهرم منو ترد کرد، همه منو ترد کردم، من خیلی تنها شدم.
چرا؟ چه جوری خواهرای شما رو از شما گرفتن عزیز؟
آخه راستش یه پسر داشتن، بعد اون خواهر منو اوائل میخواست، بعد گفت من از این خواهرت خوشم نمیاد. تا گذشت و بعد یکم که بزرگتر شدم اومدم ایران، یک تلاش کردیم ما.
نه من نفهمیدم عزیزم. نه صبر کن، شما تو خونه این خانواده چه مدتی بودید؟
اصلا پذیرای من نبودن آی دکتر، میگفتن از قیافت خوشمون نمیاد.
نه متوجهم. پس شما به اون خونه نرفتید، دو تا خواهرها رفتن؟
من رفتم 20 روز موندم، دیدم همش دارن بهم توهین میکنن، نتونستم طاقت نیاوردم.
خب شما در سن 13 سالگی وقتی نتونستی طاقت نیاوردی چی کار کردی؟
من یه دوست داشتم اون موقع خارج از ایران، امنستان، اونجا یعنی به رستوران داشت، گفت که خب من صدام خیلی خوب بود، گفت که بیا اونجا بخون برامون و اینا، ما بهت مکان میدیم برات اقامت میگیریم و اینا. گفتم خب باشه، رفتم موندم یه دو سه سالی، بعد دوباره میومدم میرفتم. بعد که اومدم سال دقیقا 91 اونجا درس میخوندم، هم کار میکردم هم درس میخوندم امنستان. بعد رشته تحصیلیم ادامه دادم، اومدم اینجا دانشگاه زرغون آوردم معماری. بعد اینکه اومدم اینجا و اینکه ادامه تحصیل دادم، دیدم اصلا خواهران پذیران نیستن. تا اینا گذشت که انقدر خواهرام از من دور شدن که گاهی وقتا خواهر کوچیکم من خاله صدا میکنه یا دلم میگیره. خواهرام توی خواستگاریش منو نبرده، خب منو یعنی آدم حساب نکرده که توی خواستگاریش من باشم، و اینکه اون خانواده رو پدر مادر خودش جا زده، یعنی هنوز چیزی نگفته. و اینکه خب حالا اینه زناعتیه من، و من یه تصمیم گرفتم تو زندگیم که از شیراز برم و واقعا توش موندم دکتر، نمیدونم چی کار کنم.
شما چرا فکر میکنید با رفتن یه جای دیگه دنیا عوض میشه یا خودتونی کسی دیگه میشید عزیز؟
نه دکتر من فکر نمی کنم.
خب پس بنابراین برای چی میخواید از شیراز؟ شما الان چند سالتونه؟
چون که هیچ کس من اینجا آدم حساب نمی‌کنه.
حالا صبر کنید، اول شما چند سالتونه؟
من 21 سالمه، 8 10 1372.
حالا فکر میکنید اگر رفتید اصفهان یا رفتید مشهد شما رو آدم حساب میکنن؟ چه فرقی میکنه؟ من همه مردم شیراز شما رو میشناسن.
آخه دکتر من راستش چند وقتی بود من دروغ نمیکنم اصلا، بعد اینکه با یه پسر دوست شدم، آخه من رو مود اینجور چیزا نیستم، میگم که به خاطر شرایط زندگیم همیشه ترس و لرز از همه چی دارم، همیشه از همه چی میترسم، از به همه چی بدبینم. با یه پسر دوست شدم، خب دوستیمون توی چارچوب قواعد بود، من خیلی مواظب به خودمم، خیلی حواسم به خودمه، بعد توی چارچوب بود. تا این مدت اخیر میگفت به خاطر من نرو تهران، به اون شیراز، تو که میخوای بری اینجا بهمون پیشرفت کن. گفتم بحث پیشرفت من نیست، بحث اینه که خواهرم به من احترام نذاشت، بحث اینه که خب هیچ کس اینجا خواستار من نیست آقای هلاکو، هیچ کس اینجا منو نمیخواد. یعنی وقتی که میگم میرم همه با میل و رغبت میخوان که برم.
حالا دو تا سوال، اولا مردم شیراز من فکر نمی کنم 4 نفر یا 8 نفره. دوم اگر من این 3-4 نفر آدمای دوربر جمع کنم بگن، میگم چرا براتون مهم نیست که این خانم بمونه یا بره یا هر چیزی، پاسخه این که با هم حرف بزنن چیه؟ آخه تو چه میکنی که مردم تو رو یا دوستات یا حتی خواهرات تو رو نمیخوان؟
من دوستان میخوانم. اون پسره هرچی بهش میگم اگه منو میخوای با خانوادت حرف بزن، بعد میزنه منو، فوش زشت به من میده، بی ادبی بهم میکنه، بعد میگه که من نمیتونم به این زودی این کارا رو بکنم، یک ماه باش دوستم. من خب میگم منم خب نمیخوام دوست باشم باهات، اونا منو میخوان، من میترسم از یه رابطه.
آخه از زمین حرفا چی؟ نه صبر کن عزیز، یعنی چی؟ الان تو با یه پسر یه ماه دوست شدی بهش میگه که من نمیخوام با تو دوست بشم، اونم دوست شد بعد ولی دوست لازم نیستم با تو بشم، ولی بیا ازدواج کنیم با هم. حالا اونو ولش کن، من میخوام ببینم اگر به این آدم
مثلا برام خیلی مهمه.
من نمیگم برای تو مهم نیست، ولی اصلا مهم نیست تو این سن و سالی نوع رابطه و ازدواج. به من بگو اگر من از دوستات بپرسم یا از خواهرات بپرسم چرا نمیخواید با او رابطه داشته باشید، من چی میگم؟ اشکال تو رو اونا چی میگن؟
خواهرم میگه که به خدا من جلف نمیگردم، نه موامو رنگ کنم نه زیاد آرایش میکنم، فقط دوست دارم آزاد باشم، دوست دارم کس بهم گیر نده، دوست دارم عصبیم نکنن. همه تو اعصابم رو بهم میگه به خاطر ظاهرت.
خب حتی اگر بد لباس میوشی بد آرایش بکنی تو اون مملکت در خطری. حتی
به خدا نه، اگه اینجور بود دوست من سال هاست دارم تنها زندگی میکنم، اینجور نیست. من خیلی از نظر اون فقط معصوم و پاک بودن تو چادر مقمر.
خب حالا کاری ندارم از نظر اونا، حالا اگر این آدم ها این گونه هستن که مهم نیست با تو دوست باشن نباشن.
من اینجوری هم
نه، ولی اگر تو بری یه شهر دیگه که مردم با تو، مردمی در کار نیست. من میرم توی یه شهر هیچ کس منو نمیشناسه، هیچ کس به من اهمیت نمیده. خب معلومه منم به کسی که اومده تو شهرمون هستم میرم کی اومده هستید. تا این یه نگاهی که داری که یا همه تو رو میخوان یا نمیخوان، که اون که معنایی نداره عزیز.
خب دوستا چرا این همه دارم پسر چقدر من اذیت میکنه؟
با یه پسری یه ما دوست شدی بهش میگی بیا خواستگاری، خب نمیخواد.
خب خودش حرفش زد، من چیزی نگفتم.
خودش گفت برای که به تو نزدیک بشه.
خب من نخواستم، من که بهش گفتم زندگی اینجوره، شرایطم اینجوره، من نمیتونم واقعا. دکتر من واقعا با کسی ارتباط برقرار نکردم، میدونید احساس میکنم شاید نیاز دارم به یه ریلیشنشیپ کردن، نیاز دارم به یک کانکت بسام، اما نمیتونم تنم و همینجوری در اختیار این آدم ها این دور زمان
من بذارم. که گفتم تنش رو در اختیار بذار برای
اونا اینجوری میخواد.
خیلی خوب، همه پسرها اینجور میخواد. همه دخترها چیکار میکنن عزیز؟
همه دخترها میذارن دیگه.
بسیار خوب، صبر کن صبر کن، اگه بخوای همجوری حرف بزن. اگر همه دخترها میذارن همه پسرها باشون رابطه داشت باشن تو همین کار بود. اگر همه اینجوریه آخه عزیز، اینم شد حرف. تو برای خود یه دنیای میسازی، همینجوری هم برای خود تحریش مهم. تمام مردم بچه های اون شهر 13 14 15 ساله دارن با همه میبرونور میخوابن، این وضعیت اونجاست.
به خدا خیلی جبه شیراز خراب.
من راجب خیلی شیم نه، شلوغش با من نکن عزیزم. به من تو داری راجب همه حرف میزنی. آیا هستن از 100 تا دختر 10 تاشون این کارو نمیکنن؟
آره اینا قبول دارم.
حالا تو به جز اون 10 تا.
من نمیگم
آیا مقدسن. من که راجع به تقدس تو، من که اصلا باور ندارم این حرفای تو رو. تو در 13 سالگی رفتی ارمنستان 3 سال اونجا برای
کار. من لحظه مشروب نزدم، من اونجا چندین سال زندگیم قلیون نکشیدم. چون که همیشه دیدم این چیزا زندگیمونو نابود کرد. دیدم بین بی‌احتیاطی‌ها زندگیمونو نابود کرد. چرا باید الان دروغ به شما بگم؟ شما که میتونید راه حل پیش من بذارید.
نه من چه گفتم تو دروغ میگی عزیز؟ من دارم میگم تو
خودت باور نداری.
به چی؟ به اینکه تو 3 سال رفتی ارمنستان با هیچ کسی هیچ کاری نداشتی؟
آره.
اوکی. اونجا رفتی؟
به خدا دروغ
نمیگم. آخه چه جوری؟ آخه تو اولا چه جوری از کشور خارج شدی؟
من میگم که بابام که اعتیاد داشت.
نه من کاری ندارم از در پاسپورت ورود به یک کشور همجوری راحت
میگم دارم. که اومدم توی محضر رضایت دادن، بعد من رفتم پاسپورتم رو گرفتم.
تو دختر 15 ساله رفتی ارمنستان با کی زندگی کردی؟
من اونجا همون کسی که برام اوکی که من صدام خیلی خوب بود، اون کسی که یعنی میخواستی کمک یه جوری بکنه پیش خانومش و یعنی زن و بچه دار بود، کسی که اون رستوران رو داشت و اینا، اونجا پیش اونا زندگی میکردم تو هارا پاراک.
اوکی. چطور شد اومدی؟ چرا تصمیم گرفتی برگردی عزیز؟
من دیگه یه مدت مسخرم میکردم، مشروب میریختم رو مشروب نمیخوردم، خیلی اذیتم میکردن که اهل هیچ چیزی نیستم، مسخرم میکردن دیگه، دیدم زیاد
جربش. خب تویی که همه مسخرت میکنن برای که نجیبی و پاکی و نمیذاری هیچ کس به نزدیک بشه، چرا میری لباسی میپوشی که خودت میگی دیگران فکر کنن جلف و بده؟ خب اونم نه
دکتر، به خدا فقط خواهرم اینا اینجور فکر
کنم. خب پس چه
اهمیتی؟ سلوارم سر
خیلی خوب
توش جامعه اینقدر گشاده.
خب خب پس اگر همینه که خب چه اهمیتی داره؟ حالا خواهرات میخوان جوی، حالا خواهرای تو چرا اینقدر دیوونن که تویی که نجیبی رو میگن نجیب نیستی؟
نه
خب پس
حالا
من بپرسم در باره خواهر تو که نمیدونم چیه، با این حرفایی که تو میزنی روی خط باش عزیز، بذار ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه دیم. شنگ و رجمن با ما باشی.
دوستان دوستداران شعر و هنر در اورنج کانتی تقدیم می کنند. شبی خوش با صرف شام و برنامه های متنوع هنری، ادبی و برنامه ویژه هنرمند محبوب پویا. شنبه 17 اکتبر 2015 در شهر لاگوناهیز. اعضای هیئت مدیره از شما عزیزان دعوت می کنند که با حضور خود در این برنامه فرهنگی لحظاتی فراموش نشدنی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا لطفاً با شماره تلفن 949-870-6000 و یا تارنمای ocshabshare.com تماس بگیرید.
رویال تن تیوی با افتخار تقدیم می کند. با شکوه ترین جشن مهرگان یک شنبه همین هفته با حضور اندی به همراه 7 دی‌جی معروف لس آنجلس، اهدای $1000 جایزه نقدی توسط آلبرت مرادی، پارکینگ رایگان و تخفیف ویژه برای دانشجویان، بهای بلیط فقط $20. یک شنبه همین هفته با اندی در پیرس کالج. تقدیمی رویال تن تیوی. تلفن 818-407-7770.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
میگن یک مام و دو هوا
میشه؟
این که غلطه، یک مام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یک مام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هست.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bearing Number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصی نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیط هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بذار بلندتر صحبت کن. پرسشی از من چی عزیز؟
من راه حل میخوام الان.
راجبه چه موضوعی؟
کمک میخوام یکی یه همفکری با هم بکنه. الان صدام خوبه؟
صدا خوبه عزیز.
بعد من الان واقعا میخوام یکی بهم بگه چی کار کنم. هیچ کس نیست بهم بگه چی کار کنم. هیچ کس من الان یعنی به حدی رسیده اعصابم که 2 ماه تو ابن سینا بستری بودم. اگه میگید این دختری که انقدر دم از نجابت میزنه چه مستقل زندگی میکنه پول از کجا آورده، من همشو وام گرفتم آی دکتر که میگید من باور ندارم، هنوز دارم قسط میدم ماه تو داروخونه کار میکنم، مشاور پوستم دوره دیدم. بعد دروغم بهتون نمیگم، هرچی بهتون گفتم راست، هرچی بوده راست گفتم که بتونید یه راه حل بذارید پیش پام. یک، این پسر رو دوست دارم ولی پسر رو فوش زش میده بهم، دست بزن داره.
خب ممکنه من بگی اول نه به من بگو چه چیزه این پسر رو دوست داری؟
اولش خیلی خوب بود، خیلی مبادی آدم.
من کاری ندارم به اینکه اولش، من که گفتم اولش خوش دوستش داشت، الان برای چی دوستش داری؟
راستش خب معرفتش در کنار این چیزایی که میگم،
معرفت به درد نمیخوره. آدمی که کسی رو میزنه معرفتش کجاست؟ آدمی که حرف زشت میزنه معرفتش کجاست؟
بعد همش به من میگه تو بی کس و کاری تو بی خونه و بی
بوده. بنابراین این همچی آدمی بعد معرفته که من عیب و ایرادی که تقصیری کسی نیست رو به روخش بکشم.
من با یه خانواده آشنا شدم، بعد خیلی خانواده خوبی هست، خیلی وقت باشون آشنام، یه خانومیه بهش میگم خاله، بعد خیلی وقت بهم میگه فوش به اون میده، میگه تو اینجوری.
من همه کاری به اون ندارم، ما داریم راجبه این آقا حرف میزنیم، راجبه تو که این آدم به چه مناسبت و چه تحفه ای که تو میخوایش و دوستش داری، چیزی نداره این آدم.
خب باید اگه من چی کار کنم؟ هر کس شرط زندگی من میفهمه در میره.
برام در بره، کی گفته من تو این دنیا حتما باید یه کسی تو زندگیمون باشه؟
خب دوستو من همی دخترم نیاز دارم، گاهی وقتا واقعا کم میارم. من 2 ماه تو بیمارستان ابن سینا به خاطر حافظ معذرت میخوام به خاطر اعصابم بستری بودم.
به خاطر اعصابت بستری بودی یعنی چی؟ گفتن چه بیماری
داشتی؟ یعنی دیگه کشش ندارم، یعنی واقعا دیگه رو شب و روزم شده گریه، با قرص آلپرازولام 5 تا 10 تا شب میخوابم، هیچی نه مسموم میشم، نه خودکشی میکنم، نمیمیرم، اصلا زندگیم رو عوض. دوست دارم یه اتفاق خاصی تو زندگی میفته بیفته، میگم اگه برم برام بهتره، از اون طرف میترسم توی شهر درندس خراب بشم، بد بشم، دختر الان خوبی که هستم شاید اون موقع بد بشم. الان نمیدونم چی کار کنم، گیجم، کلافم، سردرگمم، با خودم چندم. الان 4 صبح نه که امشب، من همیشه 4 صبح، 5 صبح، 6 صبح دقیقا میخوابم، ساعت 9-10 پا میشم میرم سر کار تا دوباره همین تا 12 شب.
من
درستم این ترم از راز مالی نتونستم مرخصی گرفت.
من نمیدونم سال تو در چه زمینه ای عزیز
تو. واجب رفتنم یک
نه رفتن چه فرقی نمی کنه جای دیگه بری، چون در شیراز همه نه تو رو میشناسن نه همه راجب تو نظر خوب یا بدی دارن.
من آخه نگاه کنید، من نه که باشون کانکت بودم، توی دانشگاهمون 2-3 تا خواستگار خیلی خوب، موقعیتش خوب یعنی داشتم برای زندگی کردن، بعد تو موقعیت زندگی منو فهم، من براشون شرط دادم، گفتم من اینه شرایط زندگی، من دروغ نمیگم، اینه اصلا در رفتن یا خانواده هاشون.
منم اینو میدونم عزیز من، تو از در جامعه زندگی میکنی که وقتی که یه دختری برگشت گفت 1 من پدر و مادرم معتاد بودن، 2 من در 12 سالگی با 2 تا خواهرم دادم ما رو به بهزیستی، 3 بعدن رفتیم یه خانواده اونا منو نخواستن، 4 من در 13 سالگی رفتم ارمنستان، 3-4 سال اونجا بودم، خوانندگی کردم خوب و نجیب و پاک زندگی کردم، برگشتم بودم، 5 آمدم اینجا یه ما بیمارستان خوابیدم. خب حالا لطفاً من رو به عنوان یه دختر ایدئال ببرید و باش ازدواج کنید. چرا عزیز؟
من اینا رو که همه‌شو نگفتم، من راجع به خانواده‌ام و راجع به خارج
من اصلا کاری ندارم به اون، اصلا اینا رو نگفته باشی یا گفته باشی، کسی نمیاد بخواد با یه همچین دختری ازدواج کنه عزیز. ولی که تو چرا نمیخوای واقعیت بفهمی؟ به همین با تو
خب بدونم. چرا من نباید جزو اونا باشم که خانواده دار؟
من چرا ژاپنی چینی بلد نیستم؟ برای که ژاپن و چین متولد نشدم. و چرا ژاپن چینی فارسی بلد نیست؟ برای که در ایران متولد نشدم. اینا واقعیت های زندگی باید پذیرفته. به همین جاست که اون حرفو قبلا بهت زدم، ولی خب تو مثل همیشه بازی داری. گفتم ما هیچ احتیاج نداریم یک کس باشی، تو چاره ای نداری جز اینکه رو پای خودت بایستی، از خودت مواظبت و مراقبت. همه خسته شدی که شدی، همه خسته اندازیست، تمام آدم ها کار میکنن خسته میشن، حتی قش میکنن میخوابن. حرف نشد که
من خوابم هم نمیبره، فکر خوابم که میبره همش مامانم میاد جلو چشم، بابام میاد جلو چشم، میگم یعنی الان گرسنن، یعنی الان یه کجان چی کار میکنن، همش میان جلو چشم تصویرهای بد زندگیم، به خدا میاد جلو چشمم، تا دیوونه شدم، نمیدونم برم، نمیدونم بمونم، نمیدونم با این پسره چی کار کنم، اصلا واقعا نمیفهمم. یکی میگه برو، یکی میگه بمون، یکی میگه نکن، یکی میگه بکن. به خدا از فکر وعده غذایی من شده یه بعد، یعنی صبحونه نهارشو همش یه بعد.
عزیز من، تو میخوای حرفی بشنوی یا میخوای برای خود استدلال بکنی؟ من قرار نیست مردم درباره هر کسی بری پدش بگی با این ازدواج بکنم یا نکنم، یه میگم بکنید میگن نه، خونه بخرم یا نخرم دیم بخ... ما که نمیدیم از مردم نظر بخوایم. مردم هر وقت معلوم شد متخصصن، وقتی دکتر قلب تو به تو حرفی زد قبول کن، ولی مردم که آدم راجع به قلبش ازشون سوال نمیکنه. بله، به تکلیف تو در هر موردی مشخصه. تو چند دفعه بعد از این حرفا فرقی هم که نکرد، مسئله رفتن تو به یه شهر دیگه مشکلی رو حل نمیکنه. دوم، تو باید بری یا یه مهارت یاد بگیری، یه حرفه و کار یاد بگیری، از اون طریق پول در بیاری، یا هم اکنون که احتیاج هست بری یه جایی کار بکنی، یه کار ساده باش زندگی. با توجه به شما
داروخونه مشاور پوستم
بسیار عالی، بنابراین هفته 30-40 ساعت اگر کار بکنی حداقل این قسمت زندگیت رو میپوشونی. دوم، یه شبکه از دوستای دختر که با اونا خوب و مهربونی پیدا کن. اگرم یه آقایی پیدا شد که اگر پیدا شد، نمیگم حتما پیدا میشه، که رابطه
آقای دکتر، آقای دکتر ببخشید، من با دخترا دوست شدم خیلی بدن، دوست نمیشم، همه کاری میکنن، خب نمیخوام با کسی دوست
شم. بنابراین هر روزی که من تصمیم گرفتم که در یک شهری بگم همه بدند و نمیخوام باشون دوست بشم،
آخه دوست شدم، یا ازم دزدی کردن،
من که حرفی ندارم. خیلی خب عزیز من، همه اینقدر بدن قبول، بنابراین دست از دوستی مردم بردار، به دنبال
نزدی
بسیار راگی. پس بنابراین تو در شرایطی که هیچ کاری نمیشه کرد، همون کاری که نباید بکنی را نکردی، باری کردی، ولی بی خودی حرف نزن. آخه همینجوری که تو نمیتونی همه مردم دنیا رو متهم کنی که بدن.
شاید آدمایی که به تور من خوردن،
خب الان تور
از اون درصد بد بودم، من نگفتم همه خودم بد عالم.
عزیز من، بی خودی بازی در نیار، این حرفای همینجوری سرهم نکن. به تور تو خوردن یعنی چی؟ تو از این بعد تور تو جمع کن، با آدما وقتی آشنا شو و دوست بشو که فکر کنی خوبه.
پس شما میگید من دوباره نمیگم، دوام
میکنی، از شما میترسی؟ خوشحالم از این بابا.
الان حرفمو تکرار بکنم، قشنگ میگی تو نمیفهمی.
حالا بس بنابراین بذار من به تو بگم، تو یه دکونی باز کردی، تو همه کارهایی که فکر کنی خوبه و میتونی بکنی رو بکن، همه کارهایی که فکر میکنی بده و نمیخوای بکنی یا نکن. احتیاج به راهنمایی صبر کن، احتیاج به راهنمایی هیچ کس هم نداری. تو هر کاری فکر کنی خوبه انجام بده، بده انجام نده، گوش به حرف نه من بده نه هیچ کس دیگه، سرت بنداز با این کار خود دو. چی میگی؟
این پسر به من میگه من دوست دارم، به بعد میگه اگه بری، اگه من یه بلای سر تو میارم، یه بلایی هم سر خودم میارم. بعد یه بارم با ماشینش اومد تو در خونم.
بر اساس حرفایی که تو میزنی، تو با یک بیمار کامل روانی روبرو هست. اگر این چنین، حالا تو چرا اون لغت عجیب و غریب بیمعنی رو میزنی که دوستش دارم و تو میخوای باش باشی؟ اونم بعد از یک ماه؟
آجه تا من تا بار با هیچ کس، اولین کسی بوده من اینقدر باش راحت بودم، خیلی گریه کردم.
اگر راحتی برو همچنان کتک بخور دیگه. من نمیرستم در کتک خوردن راحتی هست با هیچ کس.
نه بستم اول که...
نه من راجبه اولش چه کار دارم عزیزم؟ یه کسی
الان میدیم من احساس میکنم کی شدم؟
نه.
من تمام برنامه های شما رو پا به پا نگاه میکنم. خانومی بود همش سوال داشت، بهش میگفتی نه تو تا صبح دخترم سوال دارید، من نمیتونم جواب من احساس کنم من اون شدم. شما هم الان که این جواب به من بدید.
خیلی خوب، بنابرای تو که اینقدر خوب بردی قشنگ برو بگیر بخواب. وقتی خوابته ساعت 4 بعد از نصف شب تو شیراز بگیر بخواب. فردا صبح هم پا میشی، امیدوارم حالت بهتر بشه. دختر باهوشی هستی، تنها چیزی که داری هوشه، هیچی دیگه بقیهش خراب شده. عقل و منطق و استدلال و اینا زدی به خلی و چلی، همه هم سر کار گذاشتی. یه مقدار سوال میکنی، هیچ کس هم برای جواب نداره، بعد هم خوبه دیگه. دوست هم داری با همه کل کل کنی.
چه من خودم زدم به خلی و چلی؟
اینجوری بهتره دیگه.
بلکه زدم بزنم به تبل خلی و چلی.
آره دیگه، بزن بر تبل بیاری که آن هم لذتی داره. شیرازی هم هستی دیگه.
عالم من گذشت. من پیر شدم به خدا.
من نمی‌دونم 21 سالی اگر پیری عیبی هم نداره. به هر حال ما 70 ساله هم یه فکری میکنیم برای خودم. برو دختر قشنگ برو بگیر بخواب، دختر خوبی هم باش.
من نفهمیدم
بازم. معلومه نفهمیدی. تو بهت گفتم چون تو نمیخوای بفهمی، اشکالی هم نداره. همه کارهایی که فکر کنی خوبه رو برو انجام بده. همه کارهایی که فکر کنی بده.
آخه من فکر میکنم اگر شیراز برم
برم. معطل نکن با من بازی ده. همین فردا صبح تیکت میخری میری. تموم شد. بلیت بخرم.
برم ماشین دارم، من بار آفرین
بریز همه رو آتیش بزن برو. تو که بازی در آوردی، چون هر کی به تو هر چی بگی
من آتیش نمیزنم.
خیلی خوب صبر کن، همه رو بفروش به قیمت خوب بعد برو.
نمیفروشم، میدم حمل و نقل.
بسیار عالی، همه رو بار کن ببر یه جای دیگه. ببین چه در دختر خوبی هستی. و بی خودی هم از کسی نپرس، همه کارهای دنیا رو هم خودت بلدی بکنی. به هر حال موضوع
به خدا داشت، من خیلی خنگم.
نه ببین، منم
باهوشم.
در بعضی اوقات هر وقت بخوای باهوش میشی، هر وقتم بخوای خنگ میشی.
من معادلات رو افتادم به خدا چون نمیفهمیدمش.
حالا
حالا ما فکر نکن به خدا ادا در میاد.
من اصلا نمیگم ادا در میاد. من اصلا نمیگم نه باهوشی، ولی بعضی از اوقات خنگی خیلی خوب. بعد همه رو سر کار گذاشتی دیگه، از همه یه چیزی میپرسی.
اینو نگید، خنده قش میکنم.
خب بکن، منم امیدم اینه که اقلا قش کنی بگیری بخواب، بزن منم به کار زندگی مرسم.
خوابم نمیاد دکتر، من تو جوسا من 4 ماه دارم تلاش میکنم با شما حرف بزنم که به من بگید داری فیلم با در میاری.
آره دقیقاً، ولی که تو میخواستی نظر منو بدونی، منم نظرم به تو گفتم. تو
انت... آخه تفسیر دکتر دیگه به من میگن تو خست پهلوانی هستی که خسته شد.
بسیار خوب، ببینید چقدر آدم های فهمیده پیدا میشن و در مورد پهلوانی
تو سن نهزت فهمیدی بینید.
بسیار نظر ایشون درسته، برای که ایشون آدم آگاه و دانایی هستند و عقیده شون هم همیشه درست هست.
فقط ورزش کن، ورزش هم شروع کردم از همون وقت بمکن.
بسیار ایشون توصیه
نه
خاله خواب نه بیشون هم توصیه که به تو کردن بهترین توصیه است برای یه آدمی مثل تو که ورزش کنی، هم بتونی ترشح غدد مغزی و بقیه هورمونات رو تغییر بدی، همه مشغول بشی و ضمناً هم از این حرفا نزنی. بنابراین توصیه ایشون رو بشنو.
تنهایی
نه تنهایی فعلا این مدتی تنها باش، برو ورزش بکن، قوی و نیرومند بشو، پهلوان پنبه.
از حرفای دکترا میزنی
دارم. خب آره دیگه، به حال برو، منم رسیدم به پیاما، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم همچنین.
خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
هفت خوان موسیقی، برنامه از علیرضا شاه محمدی.
دیگران از عشق میخوانند و من سلطان عشق، ای تو بالا طرز و این و آن من مرا، ای تو بالا طرز و این و آن من مرا.
موسیقی سه‌شنبه ها 11 تا 12 ظهر و پنج‌شنبه ها 8 تا 9 شب.
In a lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Chris the Bird.
There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge.
For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris the Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictooluS.com.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در Northridge, Valencia, Van Nuys. 1-888 Dr. Kosari. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، متشکرم، بفرمایید.
من خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من یه سوال دارم، مادرم دارم. من مادرم 70 سالشون هست و پارکینسون دیزیز دارن. بعد ایشون دپرشن هم دارن به خاطر اینکه نمیتونستن داروهای آنتی دپرسان بگیرن، این دپرشن عمیق‌تر شده و جدیداً پانیک اتاک هم پیدا کردن.
یعنی چه؟ از کجا مطمئنید پانیک اتاک عزیز؟
والا من آمریکا هستم، ایشون ایرانن، برادرم پزشک، میبینتشون میگن که پانیک اتاکه.
آیا رفتن بیمارستان به خاطر اون حال؟
نه.
خب پس باشه، پانیک اتاک نیست، انگزایتی اتاکه، چون اینا با هم فرق داره عزیز.
درسته.
خب حالا میفرمایید.
بعد میخواستم ببینم از اونجایی که منم پزشکم و چند سال من برنامه شما رو گوش دادم و یه مقدار دیده روانکاوانه پیدا کردم، میخواستم ببینم کمکم کنید که من ایشون رو کاگنیتیو تراپی کنم. چجوری میتونم کمکشون کنم؟ ایشون حاضر نیستن با کسی صحبت کنن، انزه پرسونالیتی هم ایشون هیستریونیک بودن، جوان بودن و اهل انکار، همه مشکلات رو انکار میکردن، بسیار پرفکشنیست هستن. و بروز نمیدن هیچی. همین الان من افکار منفیشون رو اصلا نمیدونم، ولی حد میزنم دو تا چیزی که حد میزنم، یکی از مرگ میترسن، حالا با دیتیلی که برای خودشون به وجود آوردن نمیدونم چیه، و یکم این که از دیسیبل شدن بیشتر میترسن، و در طول 4-5 سالی که پارکینسون دارن خیلی شدید پروگرس کرده بیماری. میخواستم ببینم که من چجوری میتونم بهشون کمک کنم.
به من بفرمایید که صداتون ایزار نمیدم چرا انعکاس داره. به من بفرمایید که با کی زندگی میکنن؟
ببخشید متوجه نشدم.
گفتم با کی زندگی میکنن ایشون؟
با پدرم.
اون وقت پدر جون چند سالشونه؟
اوشونم حدود 70.
به من بفرمایید که مادر از نظر فیزیکی چند اندازه هنوز فعالیت و
با میتونن کارهای کاملا شخصی رو به سختی انجام بدن، بعضی وقتا نیاز به کمک هست، ولی کارهای خونه اینا که اصلا به هیچ وجه. من فکر میکنم که نمیدونم حالا پیشرفت بیماری چجوری بوده، چیز که من یه سالیشون نیدم، ولی میگن توی یه سالی که من نبودم خیلی شدید شده و عزیزه حرکتی کمتر شدن.
خب به من بفرمایید که چه کسی بهشون کمک میکنه؟ به پدر و مادر تو خونه، یعنی اونجاست؟
چه پدرم یه خانومی هست میاد کمک میده، برادرم کارهای از نظر پزشکی هستش. و
مثلا حمام مادرتون رو کی انجام؟
حمام اون خانومی که کار میکنه خونم.
آیا اون خانم شبا میمونه یا میره؟
والا خیلی اصرار کردید که بمونه دائم، ولی خب نمیتونه دائم بمونه، تقریبا دو شب ده هفته میمونه.
بله ببینید، ماجرا از راه دور شما خیلی کاری نمیتونید بکنید، برای اینکه مادر اولا یه نگاهی میکنه به همه خاطرات سخت و تلخ گذشته و بعدم واقعیت محدود کننده و بیماریش رو میبینه، بنابراین خوشحال کردنش فقط وقتیست که بشه آدم بیخبرش کنه و یا در محیطی بگذارتش که به دلیل تغییرات بیرونی وقت برای در خود فرو رفتن نداشته باشه، و الا در خود فرو رفتنشون همیشه غم و دردشون رو بیشتر میکنه. به همین جهت هست که اگر نتونید ایشون رو یه جوری درگیر فعالیت‌هایی بکنید در حدی که میتونن، که الان محدودیتی داره، که مقدار مشغول اون کارا بشن، حتی تماشای تلویزیون باشه. اگر علاقمند به اون کاراشون نکنید، ناچار فقط فکرای بد به سرشون میاد و به دنبال اون احساس بدتر. و بعدش هم پرسش من این است که شما که بیشتر و بهتر میدونید، واقعا قرصای ضد افسردگی رو بهشون نمیشه داد؟
از جوانی به این داروها، به داروهای SSRI مشابهاتش حساسیت داشتن، الان هم یه دونه سیفلوفران خوردن، خیلی اوضاعشون بد شد، حساسیت شدید پیدا کردن، دیگه ترجیحاً ادامه ندن و نمیتونن دارن. حالا بوپروپیون رو قراره براشون شروع کنن، ولی اونم من خیلی امیدوار نیستم که بتونن تحمل کنن.
بله، فقط آخه مسئله این است که در این گونه موارد عزیز، جنگیدن با مثلا استرابه معمولا این تاثیر بد و منفی نه، یعنی داروهای آنتی انگزایتی خیلی خیلی برای همچین کسانی بهتر جواب میده. یعنی چون ببینید حالت کودکان رو پیدا میکنن، درست در کودکان وقتی شما افسردگی دارید روز داروهای ضد استراب، وقتی استراب دارن داروهای ضد افسردگی بهتر کمک میکنه، برای که با ریشه برخورد میکنه. و ایشون با توجه به اون مطلبی که
در فرمودید
که ضد افسردگی بهتر کمک میکنه، برای شما یه بچه دارید مضطربه، داروی ضد افسردگی بیشتر بهش کمک کنه تا داروی ضد استراب، و بچه فرض کنین که افسردگی داره، روی ضد استرا بیشتر بهش کمک کنید تا داروی افسردگی. علت چم این است که با ریشه مسئله با جنگید. مادر شما مشکلش عزیز این است که بر اساس اون بحث دورایی ها، دورایی هشتم دورایی است که آدم یا باید برسه به مرحله ایگو اینتگریتی، یعنی یه نوع افتخار و سرفرازی از آنچه که بودم و هستم و کارهایی که کردم، یا برسه تو مرحله دیسپیر، یعنی یأس و حسرت و افسوس. اشکال کار یک کسی مانند مادر شما که بهره هوشیش باید بالا باشه، افتاده تو دیسپر. با آدمی که تو یأس و حسرت و افسوسه، بزرگترین مشکلش مسئله مرگه، یعنی اون بیش از همه رنجش میده و به خاطر همونی که حتی گرفتارتر و بیمارتر میشه. به همین جهته که در بیماران افسرده برخی از وقت این دارو همینقدر که فکر رو از کار میندازه، چون دیگه حالا فکرهای بدم دیگه نمیتونن به اون راحتی بکنن و یه مقدار حتی به نظر من شکاف سلولی به وجود میاره که بی خودی خبر از این ور به اون ور نرن از توش چیزی در بیارن، کمک میکنه. داروی ضد استراب عملا برای این افراد بیشتر کار میکنه و حتی برخی از اوقات یه چیزای آرام بخشی که ایشون رو کل سیستم رو آروم کنه تو اون مسیره. ولی اینکه شما بخواید ایشون رو با موارد واقعی عقلی و منطقی به خوب بودن و زیبا بودن دنیا و آینده امیدوار کنید، ایشون جز یه مقدار تصورات تخیلات که شاید برخی از وقت به خاطر زندگی خوب شما یا ازدواج شما یا ازدواج نوشون یا دانشگاه رفته نوشون خوشحالشون میکنه، چیز دیگه در ارتباط با خودشون خوشحالشون نمیکنه عزیز. یعنی ایشون فقط میتونن از شادی دیگران شاد بشن، ولی خودشون در خودشون یه دنیای فرض کنین با یه خدمتکار با همسری، بعد خودشون یه ذره از نظر تحرک، اونم اگر هیستریانیک بودن که دیگه هیچی، از تحرک هم افتادن. در حقیقت یک کسی است که تمام موضوعش به زیبایی و پروازش بود، حالا نه زیبایی است نه پرواز. بنابراین با چی زندگی؟
حالا مثلا اینه که همه آدمای مسن که مثلا توی مرحله میرسن نمیتونن مثلا یه جوری به مرج یه جور بهتری نگاه کنن، یعنی همه همینجور منفی نگاه میکنن؟
نه نه، خب آخه ببینید عزیز، دو تا نکته. مورد اول این است که هر کس که خوب زندگی کرده، این جمله رو امیدوارم کسی منفی نگیره، خوبم حاضره بمیره. اصلا آدمی که خوب زندگی کرده مسئله مرگ نداره، برای که اصلا مرگ رو تداوم زندگی میبینه. چون این نکته مهم در همین جاست، یعنی من وقتی خوب زندگی کردم که معمولا به مراحل قبل مرتبطه، من در بحث دورایی ها مطرحش میکنم که در مرحله فرض کنین هفتمش اون مرحله جنریتیویتیه، فرد به یک باره از خودش جدا میشه و حالا در مسیر خدمت و محبت به دیگران برمیاد و این تفکیک از این ماجرای مربوط به خودش، حتی خوددوستی باشه نه خودخواهی، سبب میشه که با مسئله مرگ جدال نشه. خب هر وقت آمد آمد، تا زمانی که هست من زندم. در حالی که روزی که ما در مرحله هفتم رشدمون به اونجایی میرسیم که بهش به نوعی میگن استگنیشن، یعنی من تو مرحله رکود و سکون قرار میگیرم و به جای اینکه رودخانه‌ای باشم که برم تبدیل به مرداب و گنداب میشم که به قول معروف از آسمان از خورشید بخارم میکنه و زمین منو به درون خودش میکشه و فقط از چیزی که از من میذاره جنبه بد و منفیه و تعفنی است که حالا زندگی ساکت و راکت من داشته، مسئله مرگ برای من موضوع اصلی و اساسی میشه. پس اول اینو داشته باشید که اگر خوب کسی زندگی نکنه بد هم میمیره، در حالی که
من ببخشید، من مرحله هفت گانه و اینکه خوب و بد یعنی چی رو نمیفهمم.
نه ببینید عزیز، ما تو مراحل رشد انسانی مثلا از نظر سایکوسوشال روانی اجتماعی که من تحت عنوان دورایی ها یا بحران ها دارم که هشت مرحله است، دورایی هفتم دورایی بین 45 تا 70 و دورایی هشتم 70 تا 100 سالگی. تو مرحله 45 تا 70 موضوع مهم اینه که من تا چند اندازه هنوز خودمدار و خودمحورم، هنوز چقدر میخوام پولدار بشم، چقدر میخوام پیش برم، چقدر میخوام چنین و چنان بشم، به میزانی که اون حالو دارم من تو زندگی از پا در میام. در حالی که دورایی هفتم بین 45 تا 70 موضوع مهم اینه که من چگونه میتونم به دیگری کمک کنم، دست دیگری بگیرم. حالا که من به اینجای قله کوه رسیدم، درسته این دور بر میرم یا قله یه ذره بالاترم میرم، اما بقیه که پایین هستن رو بالا میکشم. چون روزی که فرد از این مرحله بیرون بیاد، یعنی از مرحله جلوه‌گری و نمایش و از مرحله خودخواهی و خواهش و بره به خوددوستی و به نوعی آرامش، مرحله آخرش دگردوستیه. چون وقتی این اتفاق میفته من دیگه از خودم خالی میشم، پس دیگه مردن منم مهم نیست. ببینید، آدمی با مرگ مسئله داره که خوب زندگی نکرده، آدمی با مرگ مسئله داره که فکر میکنه هر چی میخواسته به دست نیاورده، آدمی با مرگ مسئله داره که فکر میکنه طلبکار دنیاست، پس برای چی بمیرم، آدمی که فکر میکنه طلبکار دنیا نیست بدهکار دنیا هست، راحت و آسوده است. به همین جهت است که مطالعات نشون میده پدران و مادرانی که از مرگ نمیترسن، بچه‌هاشون از زندگی نمیترسن، چون این دو تا با هم مرتبطن. وقتی که شما درباره مادر صحبت میکنید که به نظر من سنا در ایران یه 5 سال 10 سال با تو مراحل بیاد پایین، شما درباره بانویی با من صحبت میکنید که الان در مرحله است که اون افتخار و سرافرازی و سربلندی رو در حدی که باید داشته باشه نداره، به خاطر اینکه در مرحله قبلش احتمالاً وارد اون مرحله تولید و ایجاد نبوده. به همین دلیلی که ماجرای افسردگی است. حالا بیماری پارکینسون هم آمده سراغش که سیستم رو به یک باره به هم ریخته. و حالا شما اینجوری نگاه کنید که شما به یه مغز خشکی حالا باید یه نوع تراوت و تازگی بدید و اون مدت هاست که خودش رو جمع کرده و به خاطر این جمع و جور شدنش کار شما مشکلی. آپشن دومی که شما یا گزینه دومی که در مقابلتونه فقط و مسئله باورها و اعتقاداته که بتونه ایشون رو نسبت به مرگ اینقدر حساس و نگران نکن. ولی اون دومیه. یعنی برای من به دو صورت میتونم با واقعیت مرگ به هر حال برخورد کنم. یکی این که واقعا خوب زندگی کرده باشم که در اون باره مسئله ای نیست. حتی تعجب نکنید، برخی از اوقات اصلا برای فرد بودن و ماندن یه فرقی نمیکنه، چون فرضش بر اینه که یه زندگی خوب داره تکرار میشه و حتی یه باوری پیدا میکنه که از دو تا احتمال که خارج نیست، یا خبری نیست که آدم نمیفهمه نیست. شما که پزشکی راحت میدی کسی رو که بی هوش میکنه یا بی اس میکنه میره دیگه هیچی. اگرم خبری باشه بر اساس اصل تکاملی که در جهان میشناسیم از اینجا باید بهتر باشه. خدای منتقم قهاری هم اون بالا نشسته، برای که اون دیگه خدا نیست، اون یه قاتله. پس بنابراین جایی هم برای نگران نیست که ما رو میبرن اونجا میسوزونن. اون ایده اصلا درستی نیست، یعنی اصلا با منتالیتی هم جای آدمی نمیخونه. دوست عزیزی هست که شعری داره که خدایا از قهرت نمیترسم چه که ارحم و راحمینی و از دوزخت حراسی ندارم چه که همچه جایی نداری. یعنی راحت برو نمار کار، بی خودی من از جهنم نترسون، منو میتونی به امید بهش بکشونی. و امروز هم مطالعات نشونه تنها راه پیش بردن آدم ها امید بهشته، نه ترس از جهنم. اونایی که بیشتر از جهنم میترسن بدکارترین بدکارانن در جهان. اونا رو همه رو میدونیم عزیز. عرض من این است که مادر جون رو شما میتونید، چون یه قسمت زندگیش رو کاری نمیتونید که الان اگر ماجرای اعتقادات مذهبی دارن اون میتونه یه مقدار کمکشون کنه برای کم کردن اون فشار. برای اینکه شما بتونید مادر رو به زیبایی دنیا و به خوبی دنیا معتقد و باورمند کنین، من فکر نمی کنم از عهدتون بر بیاد. یعنی و بعضی از وقت هم اصلا این یه بازی مانور ذهنی است برای گیر انداختن دیگران و حتی ابراز خشمه. یعنی من از این طریق که میگم دنیا جای بدیه، در حقیقت به نوعی میخوام یه آدمی جرأت کنه بگه جای خوبیه من حسابشو برسم. و شما تو آدمای بدبین و منفی اینو میبینی. تو آدمای بدبین و منفی برخی از وقت شما رو به یه چالشی دعوت میکنن که به حساب خودشون میتونن شما رو بکوبن، چون فقط به اون کوبیدن و مرگ و نابودی فکر میکنن. و به همین جاست که خیلی از اوقات من در جایی بودم که وقتی متوجه شدم با یه همچین آدمی روبرو هستم کاملا تسلیم شدم و او هرچی مشت زده دیده نه به من میخوره و من نه دردم میاد و پاسخی بهش نمیدم بل کرده. ای بسا بعد از این مدت حتی مثبتم شده. ماجرای جدی است عزیز. ولی اینکه شما بتونید به عنوان دخترشون از راه دور برایشون کاری بکنید هم بسیار کمه. مشغولشون میتونید بکنید. گفتم حتی این مشغولیت چی میتونه باشه؟ شما در امریکا چی میبینید؟ خانما یا آقایون نظر مسن دور هم جمع میشن، مثلا میشینن رامی بازی میکنن یا مثلا فرض کنین که بریج بازی میکنن یا حتی یه بازی برخی از وقت من این بازیای افراد بزرگسالی که میبینم چون ما تو ممنون مثلا جهت و هدفی نداره، حتی امیدوارم یه عده‌ای به من نگن چون نمیفهمین میگی مثل داستان گلف میمونه. میدونی مهمش اینه که شما توی اون دارید چی کار میکنین و الا این همه راه رفتن برای زدن یه توپ یه ذره جای گفتگو داره. میدونم به من میگن چون نمیدونین این حرفو میزنین، حقم دارن، ولی میخوام به شما بگم یک کاری است که برخی از اوقات کار نیست، مسئولیت نیست، مشغولیته. و بنابراین مادر رو باید مشغول کنید عزیز. به همین جاست که بسیاریشون همینقدر که مثلا مادر بگیرن بشینن و حق اظهار نظر عقیدش بشن مثلا یه مقدار برنامه‌های رقص رو تو تلویزیون ببینن، حتی اینا رو مسخره کنن، این دختره چه لوسه یا فلانه، این بهشون یه احساس خوبی میده. ولی بدترین کار اینه که بیکار بشن و بدترین کار اینه که دوربرشون خبری نباشه.
فکر میکنم یکی دیگه از افکار منفیش اینه که عاقبت بسیار زمینگیر میشه که حتی دیگه نمیتونه کارهای شخصیش رو هم انجام
بده. خب بله، میدونید اصلا یکی از گرفتاری های ایران عزیز سابقه ای که هست از همینه. و بعدم میدونید بدرفتاری دوربری یا دوگانگیشون، چون من کاملا سابقش دارم، یعنی آدمایی که بدن حرکت نمیکردن، بعد تمیز کردنشون، بعد زخم شدن بدنشون به خاطر عدم حرکت، بعد احساس خجالتی که میکردن، بعد هیچ آدمی هم که اصلا نمیتونه، نه اینکه بگم چرا نمیتونه، که با لبخند و خوشحالی مثلا یه چنین مواظبت و مراقبتی رو بکنه. و شما اون حاله که میبینید چی دیگه برای شما میمونه؟ و به همین جهت است که یه مقدار چیزا اجتناب ناپذیره. بذار راحتتون کنم، خیلی دنیا رو خوب درست نکردن، میدونید، خیلی همچین معلومه عقلی خیلی توش تو کار نبوده. و من خاطرم هست در ایران سر کلاس دانشگاه همین پرت و پرار گفتم، یکی از شاگردا برگشت من گفت که استاد اون دنیا که میری شما جواب خدا رو چه میدید؟ گفتم والا من اگر دستم به خدای تو برسه چند تا سوال دارم که من از اون دارم که امیدوارم جواب برش داشته باشه. والا خیلی خوب در نمیاد، آخر کار آدمو به کجا میرسونه عزیز؟
که دیگه منم دائم این سوالا رو دارم.
خب اون از دست شماست که به امان اومده، ولی به هر حال شما ببینید چه میگید. برای خوشحالم با تو صحبت کردم، حرفی برای گفتن نداشتم ولی فرصتی برای گفتگو بود.
مرسی آیدکتر، خیلی
زحمتی شدین،
خیلی
خوشحال
شدم. من آیدکتر یه چیزی میخواستم مدت ها بهتون بگم، من خوابام خیلی درست در بیاد، البته میدونم که شما همچه اعتقادی ندارید، ولی یه شب خواب دیدم که شما میرید ایران. دوست داشتم اینو بهتون، میدونم اعتقاد ندارید
به من، به خواب اعتقاد ندارم، ولی به اینکه میرم ایران بسیار اعتقاد دارم و خوشحالم شما خواب شدید. انشالله یه روزی اگر همدیگر ایران دیدیم شما بیاد بگید من هم خانم دکتری هستم که خواب دیدم، بدن به هر حال منم بیماریمو به شما میگم چیه. شما
آیدکتر من ممکن اجازه هست یه سوال
کوچیکی رو بپرسم؟ بنابراین باید از تو خواهش کنم رو خط باشید، پیاموار بشنیم در خدمت شنگ و نجمن با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوبن شپروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوبن شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The Law Offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آی دکتر
جانم،
ببخشید سوال دیگه من در مورد خودم، موقع که انگلیسی حرف میزنم از نظر زبانی من کلا آموزش زبان خیلی قوی نبودم، خیلی طول کشید تا تونستم انگلیسی یاد بگیرم. اگر توپ بزنم یا اشتباه کنم یا قاطی بگم خیلی ناراحت میشم، چجور میتونم حساسیتمو کم کنم؟
خب آخه ببینید، اون هر یه بحث فوق العاده مهمی است که برمیگرده به ماجرای از یه طرف سلف استیم ما، از یه طرف این که درباره خودمون و دیگران یه قضاوت غیر عادی داریم. ببینید، مورد اول این است که من و شما میپذیریم به عنوان یه انسان ناقصیم، همه یه کارهای من ناقص. مورد دوم، من در یه زمینه‌های آگاهی و اطلاعاتی دارم، در یه زمینه‌های دیگه ندارم. من همیشه چرا به مسخره میگم، روزی که یه امریکایی منو مسخره میکنه که تلفظت غلطه، میگم اگه راست میگی بگو قورباغه، فقط همین، ما دیگه بعدم با تو کاری نداریم. برای بلدی حافظ بخون، یه شعر حافظ من بفهمم، اون برای که آقای میبودی سر من میارن که شعر بخون. حالا بنابراین دوم. سومی که برخی از ما استعداد زبان نداریم. حالا جالبش اینه که کسانی که استعداد زبان ندارن به دلیل اینکه هجاهای بی‌معنی رو هیچ وقت تو سیستمشون به راحتی نمیتونن جا بدن، یعنی یه موضوع باید معنی دار باشه مرتبط به چیزای دیگه و اصولا نظام عقلی و استدلالشون، در حالی که کسانی که راحت هجاهای بی‌معنی رو میتونن تکرار کنن زبان رو راحت جر یاد بگیرن. بعد از اون بسیاری از ما اینکه انگلیسی حرف بزنیم فقط نوع درست کاملشه که برای ما پذیرفت است. برخی از علما همینقدر که انگلیسی حرف بزنن یا انگلیسی بفهمن خودش براشون یه شاهکار و یه نمایشه. از همه اینا گذشته، وقتی شما یه آدمی هستید که متخصصید و برتری خودتون رو حس میکنید، چه به عنوان معلم، چه به عنوان پزشک که تمام مدت یا با بیمار سر کار دارید یا با آدم کمدان، این که بعدن توی یه زمینه خودتون همون عیب و ایراد داشته باشید براتون مسئله است. از جانب دیگه به دلیل اینکه به دیگران شما نگاه میکنید به عنوان مبنایی برای ارزیابی خودتون، فرضتون بر اینه که الان که من این گونه حرف زدم از نظر اون آدم در حقیقت اشکالی داره و بنابراین اون یه تجنظری میکنه در ارزیابی من و در نمره‌ای که به من میداده یا میده، و این اون چیزیست که من شما رو میتونه گرفتار کنه و ده ها مورد دیگه. تنها راهش این است که من دو چیز رو بدونم، یکی این که تا زمانی که من اشتباه نکنم تو این گونه موارد یاد نمیگیرم. بنجاست که اگر خانم آقای تشکرن اینجا 20 سال قبل اونی که میخواسته خوب حرف بزنه هنوز انگلیسی بلد نیست، اونی که همینجوری سرهم کرده انگلیسیش خوبه خوبه. و دوم این که من ادعا تو همه زمینه ها ندارم، در جهت زبانم تکلیفم روشنه. بله، و اگر یه امریکایی یا انگلیسی، هر کسی واقعا توان اینو نداره که من خارجی رو بفهمه، اون کمعقلی اونه. بعد تازه اگر ارزیابی کنه که این آدم انگلیسیش یا هر چیزش ای با ایراد داره چه اهمیت داره، ما یه مقداری نمیخوایم این رو بپذیریم. من الان توی فرض کنین کار رادیو همینقدر که به رسمت های فنی میرسه من یه دفعه میشم هیچی و به همجاست که میشینم و دخالتی هم نمی کنم از یه آدمی که میدونه، یا میگم برو با اون حرف بزن، هرچی اون گفت رو عملی کن. و باشم بسیار خوشحالم و به شما یه خبری بدم، من اخیراً به دلایلی که وارد جزئیاتش نمیخوام بشم یه جایی میرم رولی رو بازی میکنم که اصلاً نمیدونم، نمیفهمم، بلد نیستم. دیدم خیلی کیف داره و فهمیدم ما چقدر واقعاً زندگی رو باختیم، در حالی که بسیاری از آدم‌ها هستن تمام عمرشون با دو تا لغت دارن زندگی میکنن، نمیدونم نمیتونم. و چون گفتن نمیدونم نمیتونم و بلد بودن اینو به درستی بگن، همه دیگران کارشون انجام دادن، گرفتن نشستن. یعنی من الان اینو تازه یاد گرفتم، گفتم توی یه موردی فقط ازش استفاده میکنم، نمیخوام چون خیلی شخصی و خصوصیه خدمتتون عرض کنم، بدم چه کیفی داره. یعنی همه رو به کار میندازم بدون خودم، نتیجه‌ام به بهترین صورت ممکن میگیرم در حالی که قبلا نمیدونستم. اینی که یه ذره باید از این ایده در آمد که من همدان و همه توانم و پذیرفت که اصلا من توی این زمینه مسئله دارم و اصلا مهم نیست که دیگران راجع من چه قضاوت و نظری دارن، چون تا زمانی که به اونجا نرسیم من شما گیر و گرفتاریم. مادام که به ارزیابی و قضاوت دیگران توجه داریم، همیشه عرض کردم ما روزی زندگی رو باختیم که به صورت چشم زندگی میکنیم، یعنی همه رو میبینیم غیر از خودمون رو، و اون وقت است که از پا در میاد. و واقعا داستان خود چشم هم همینه دیگه، چشم همه رو میبینیم بدون اینکه خودش رو ببینیم، و ما هم داریم همه رو میبینیم بدون خودمون. و روزی که خودمون رو در دیگران جستجو میکنیم، آدما به دلایل بسیار درباره ما قضاوتهای متفاوت دارن و بعدم تازه ما داریم درباره اونا یه نظری میدیم که ای بسا اصلا اونا ندارن. شما نگاه کنید به تمام کسانی که اوایل میان امریکا، و خود شما این تجربه رو دارید، من خودم هم اینو چون یه دقتی کردم پیدا کردم. شما وقتی مثلا یه ماه اومدید امریکا، سه ماه اومدید اینجا امریکا، وقتی انگلیسی حرف میزنید همه وقتی میپرسن که چه مدت زندگی یه ماه، همه تعجب میکنن که بای کلا، ولی بعد از 20 سال یا 30 سال که این حرفو بزنید تعجب میکنن که چرا انگلیسی بلد نیستید، در حالی که انگلیسیتون خیلی خیلی بهتر شده. علتش این هست که هم ما از خودمون انتظار نداریم، هم وقتی که خبر رو به گونه ای میدیم که مرتبط به دانش ما، بقیه دست از سر ما بر میدارن. و خیلی از اوقات شما وقتی به کسی برگردید مثلا معذرتی بخواید به خاطر اشکال یا ایرادی که در صحبتتون بوده، شما میبینید اونا تعجب میکنن که شما برای چی دارید معذرت میخواید و اصلا چه دلیلی برای این کار هست. و تازه در بسیاری از موارد فرض کنید مردمان امریکا، روزی که شما اسمتون یه ذره غیر عادی باشه و یه لهجه خاصی داشته باشید، بیشتر شما رو در یه زمینه‌ای میپذیرن. یعنی شما بیاد بگید که من ایتالیاییم و بعدن راجب قضا نظر بدید یا درباره موسیقی، شما بیاد بگید من فرانسویم درباره مد حرف بزنید، همینقدر که لهجه شما غلیظ‌تر باشه برای مردم شما متخصص‌تر به نظر میرسید. به همین جد است که تو برخی از رشته ها اتفاقا یه مقدار خارجی بودن و لهجه داشتن امتیازه تا نداشتن، و به همین دلیلی که مردم یه زمانی شما رو با خودشون مقایسه میکنن و کمی و کاستی های من شما رو میتونن ببینن، یه زمانی شما رو یک کس دیگه میبینند و در نتیجه به خاطر آنچه که میبینند تعجب میکنن و یه امتیاز بیشتری به شما میدن. به همین جهت است که خودتون رو گرفتار موضوعی از این قبیل نکنید. بعدم نگاه کنید به زبان ما که درسته با زبان انگلیسی متفاوته، ولی بسیار متفاوته با برخی از زبانهای دیگر جهان وقتی میان انگلیسی حرف میزنن. و باز به همین دلیلی که بسیاری از دوستان ما وقتی به کلاس‌های انگلیسی میرن بعد از این مدتی سرخورده میشن، برای که حرف این است که من میرم کلاس انگلیسی و دلم میخواد از معلم انگلیسی یاد بگیرم، نمیخوام اسم برم. این کسانی که از کشورهای چنین و چنان هستن یه جوری که حرف میزنن که برام من اصلا نمیفهمم، تازه من بیشتر گیج و گرفتار میکنه. و به همجاست که اگر همه ایرانیا برن توی کلاس انگلیسی که همه ایرانی باشن، خیلی راحت تر و بهتر انگلیسی حرف میزنن، حتی اشتباهات مشترکشون میتونن حل کنن. ولی وقتی رفتن توی کنفرانس های به کلاس هایی که دیگران هستن مسئله دارن. موضوع خیلی خیلی به اصطلاح ذهنی است و سابجکتیو، و روزی که آدم از اول بپذیره که من آمدم برای اشتباه و اینجا نبودم راحت تر. این درست بسید که من بهم بر بخوره ماشینم ببرم مکانیکی، چون من وقتی میرم پلوی مکانیک ماشینم خرابه، ولی اگر من حساس باشم حتی برم اونجا مسئله است. شما نگاه کنید به بسیاری از آدم ها میان پلوی شما، شما میگید حالتون چطوره؟ خوب الحمدلله همه چیز خوبه. خب شما میگید همه چیز خوبه برای چی اینجایی؟ بعد جالب تر اینه که برخی ازشون یه ذره پرورتر هم میشن، میگن شما چطورید؟ و منتظر هستن که شما یه بگید یه جایی اشکال داره، حالا بیان به کمک شما و براتون حتی نسخه هم بنویسن، در حالی که بعد از اینکه باشون حرف زدی میبینید هیچیشون هم خوب نیست. من تو کار روان درمانی تراپی برخی از اوقات فرد با آنچنان قطعیت و قاطعیتی درباره خوبیش حرف زدی، گفتم خب پس مثل اینکه میخواد جامون عوض کنیم شما بیاد اینور من مشکلاتمو برای شما بگم، یا دوستانی که بیان با یه حساسیت میگن آید من فقط یک مشکل دارم، یا خوش به حال تو من که خودم 20 تا دارم. بنابراین واقعا اینا مسئله ذهنیت شماست و بهش هم اهمیت ندید. بعد آخر کارم بگید من همینم که هستم، take it or leave it، میخوای بپذیرش خواهی نپذیرش، من همینم. چون رسیدن به مرحله اکسپتنس، خودپذیری، مرحله مهمه، نه خودخواهی، خودپذیری. این منم با همه عیب و ایرادام، ولی وقتی که فکر کنم عیب و ایرادامه پس خودم رو نمیپذیرم مثلا است. من قرار از خودم راضی باشم نه از خود راضی، این دوتا با هم متفاوتن. وقتی از خودم راضیم با وجود همه عیب و ایرادام مسئله هم برام نیست. من خیلی از اوقات ببینید شما فرض کنید به یه ایرانی میگید مثلا چرا لباس کوتاه نمیپوشی، یه عیبی رو خودش میذاره که شمایی که نزدیک بودید ندیدید، در حالی که شما برخی از اوقات مثلا در امریکا میبینید طرف یک جراحی کرده که از اینجا تا اونجای بدنشو بریدن و خطه اصلا به صورت عجیبی هم از خیلی راحت لخت پوشیده آمده، برای که اهمیتی نمیده، برای که فکر نمیکنه لباس رو پوشته برای دیگران و این بدن برای نمایش به دیگرانه. ما وقتی میام بیرون حتی بعضی اون اگر در بزنه اول ما میریم کراواتون میزنیم که مثلا جواب مامور پست رو بدیم که مبادا ما رو بدون کراوات ببینه. حالا اینو به این دلیل عرض میکنم که مسئله نگاه ما به دیگرانه و از احترام و اهمیت ما به دیگران هم بر نمیاد، چون برخی از ما ایرانی ها فکر کنیم ما برای دیگران ارزش قائل میریم کراوات میزنیم، نه، ما از دیگران وحشت داریم میریم کراوات میزنیم، و الا اگر نه میتونیم خودمون باشیم. یه مقدار خودتون باشید و بذارید بقیه هم هر جور دلشون میخواد راجع به شما فکر کنن، همونطوری که ما راجع به دیگران فکر کنیم برای شما اهمیتی نداره. بعدم همیشه من عرض کردم اگر من عزیزم رو بنشونم و بگم نظر تو راجع به من بگو، مطمئنم بعد از 5 دقیقه بهش میگم بس دیگه، برای که حتی اونم خیلی به ما خبرهای خوش رو نمیده. بنابراین خودتون دنبال ارزیابی و قضاوت نکنید، همینم هم که هستم. چون روزی هم که اینجوری بکنید راحت و آسوده. من فرض کنید روی خط رادیو یا تلویزیون یا تو کنفرانس ها کلاس ها اگر یه موقع افتخار دیدنتون داشته باشم خواهید دید که من راحت مثلا پرده میکنه، این منم، take it or leave it، بیشتر از اینم نیست. عرض کردم بارها و بارها دوستی توی یکی از این کروزا بود، دختر پسرش رو صدا کرد با یه حالی گفت آقای دکتر هلاکویی، آقای دکتر، پسر من نگاه کرد گفت دکتر هلاکویی تون اینه، گفتم همینه، برو دنبال کاره. ولی چه فرقی میکنه که حالا این پسر منو چی ببینه یا نبینه؟ یا دختر خانم کوچولویی بود که وقتی پدرش برگشت بهش گفت، 9 سالش بود، برگشت بهش گفت که مامی، اون موقع من تو رادیوی دیگری که بودم، مامی 3 تا 5 به کی گوش میده؟ با یه حال هیجان گفت دکتر هلاکویی، دکتر هلاکویی. گفت این دکتر هلاکویی؟ من نگاه کرد گفت هیز نات. گفت چرا این رو گفت هیز نات؟ به من گفت آر یو دکتر هلاکویی؟ گفتم یس. هم گفت یو آر نات. گفتم وای نات؟ گفت اولا گفت به من فارسی حرف بزن. گفتم مثلا شنوندگان عزیز ارجمند چون صدای من شنید، گفت یو آر نات. گفت که، گفتم وای نات؟ گفت برای که هیز تال اند هنسم اند یو آر نات، اون هم قدش بلنده هم خوشگل تو هم نیست. گفتم حالا یو آر رایت. و باور کن آخر شب بعد از 3-4 ساعت که اومد بره خونه، اومد جلو من استاد گفت آر یو دکتر هلاکویی؟ گفتم یس. هم گفت یو آر نات. و اونجا بود که هنوز کیف دنیا رو من کردم برای اون دخترک، که دیدم مثل که من رویاشو خراب کردم، اون تو رادیو فکر کرده که هم تال اند هنسم که هم نات. ولی اصلا مهم نیست عزیز، مهمش این است که مردم هرچی بخوان فکر کنن فکر کنن، نگران فکر مردم نباشید. بنابراین حرفتون رو بزنید، بعدم دید خوب نبود بگید خب نبود، ای راست میگی بیا فارسی حرف بزن. اگر زدن وقت بعد ما با هم خورده حسابی نداریم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی عزیزم، لطف کردید. استفاده کردم.
تمام بود. خداحافظ. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم.
پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
ماهنامه رادیو همراه، یار و یاور شما در لحظه های زندگی. ماهنامه رادیو همراه مجموعی از گفته های دکتر فرهنگ هلاکویی، موضوع ها و مقالات مرتبط با راه و روش زندگی به دو زبان فارسی و انگلیسی. ماهنامه رادیو همراه هر ماه با مطالب جالب و متنوع در کنار شما، بهترین همراهان. از اکتبر امسال با ماهنامه رادیو همراه همراه شوید. از صاحبان کالا و خدمات برای همکاری دعوت میکنیم. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesriani.com.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 ثابت اینشورنس .com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان با مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاب کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خشمون
من سوالم راجع به رابطه دارم. من 7 ماه با یه آقای آشنا شدم که ایشون 33 سالشونه و من 25 سالمه. این آقا، یعنی جفتمون قصد ازدواج داریم، ولی چیزی که هستش این آقا قبلا یک بار ازدواج کردن و 4 سال متأهل بودن.
میشه کمی بلندتر صحبت کنید از این؟ شما از کجا تلفن میکنی؟
من از کانادا ونکوور.
چه مدتی است که شما در کانادا هستی؟
من 8 ساله.
اون وقت تنها اومدید با خانواده اومدید چگونه؟
نه با خانواده اومدم.
شما خانوادتون شامل چه کسانی میشه؟
من هستم، پدرم هست، مادرم هست و یه خواهر بزرگتر دارم که ازدواج کرده.
ایشون چند سال از شما بزرگتره؟
5 سال.
بسیار خوب. و این آقا ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هستن.
چه مدتی ایشون کانادا هستن؟
ایشون 16 سال هست.
خب بعدم ایشون چه ازدواج کردن که جدا شدن با توجه به سنشون؟ در چه سنی ازدواج کردن؟
الان 3 سال جدا شدن و 4 سال ازدواج کرده
بودن. بنابراین حدود 26 سالگی ازدواج کردن، 4 سال تون ازدواج بودن، 3 سال جدا شده.
بله.
شما میدونید دلیل اول و اصلی جداییشون چیه؟
دلیل اصلی و اولیش که من راست ازشون که پرسیدم برگشتش گفتش که به خاطر اینکه خانومشون با از رابطه‌ای که با خانواده، یعنی دلش نمیخواسته با فامیل شوهرش رابطه داشته باشه، چون مادر اون خانومم حتی خودش با فامیل شوهرش مشکل داشته و اصلا همیشه مثلا هر جا که میرفتن که از طرف این آقا بوده همیشه خانوم کامپلین میکرده و اعتراض میکرده و همیشه مثلا حتی اگه یه نفر مثلا یه کار اشتباهی میکرده وقتی که میومدن خونه همیشه همه چی سر آقای شکست شده.
آیا شما این رو چک کردید که درست میگن یا نه؟
خب همین سوال من هستش که من آیا باید قبل از این که مثلا ازدواج کنم با ایشون یا حتی بیان خواستگاری، آیا من باید اینو با اون خانم قبلی صحبت بکنم؟ چون خودشون گفتن که اگه میخوای باهاش بری صحبت کنی من اوکیم که بری باهاش صحبت کنی.
نه به نظر من اون کارا درسته عزیز. علت چم این است که شما زندگی خواهید داشت از جانب این آقا که ایشون با اون خانم داشته، فکر نکنید خیلی متفاوت. بعدم ببینید در این گونه موارد وقتی گفته میشه که اون همسر مسئله داشته، یه احتمال دیگه هم وجود داره یا یه مخروطی از اون که بس خانواده ایشون بسیار در زندگی دخالت میکردن و اون دختر حق داشته یا تا حدودی حق داشته این گونه باشه. حالا شما من بفرمایید شناختی که از این آقا پسر دارید وابستگی و ارتباطش با خانواده‌اش چگونه است؟
راستش این آقا خودشون وقتی که بچه بودن، یعنی مادرشون اومدن از ایران بیرون وقتی که اینا 14-15 سالشون بودن. دو تا برادر هستن، این پسر بزرگه هستش، برادر کوچیکترش ازدواج کرده، 3-4 سال ازدواج کرده و برادر کوچیکش عروسشون در واقع رابطه فوق‌العاده خوبی با خانواده این دارن، یعنی هیچ مشکلی من ندیدم توشون. و اینکه هر جفت برادرم خانوماشون رو از ایران آوردن کانادا.
نه سب کنید، چطور شده ایشون در 14-15 سالگی با مادرشون اومده کانادا؟
با مادر و برادرشون.
نه چرا پدر در کار نیستن؟
برای اینکه پدرشون تا اونجایی که من میدونم پدرشون، مادرشون در واقع بدون اینکه به پدرشون بگن از خونه یه روز این دوتا رو ورداشن، با انگار جورایی که غیر قانونی بوده خودشون رو رسوندن به این بر، یه جورایی از دست پدر فرار کردن.
نصب کنید از خب اینجا یه ماجرای فوق العاده مهم است. اولا من نفهمیدم بالاخره ایشون دوتا برادر دارن یا یک؟
یه برادر دارن.
پس بنابراین دوتا، بنابراین مادر دوتا فرزندش رو برداشته و فرار کرده به کانادا از دست شوهرش.
بله.
خب شما معلومه که این موضوع قبل از اون ازدواج مهمه، ماجرای پدرشون چه؟ چون ای بسا پدر یه بیماری جدی روانی ارثی داره. شما گیری به من بگی راجب اون پدر و رابطه چی میدونی؟
من راست چیزی نمیدونم، تا حالا هم ازشون نپرسیدم. خودشون گفتن که هر موقع که موقعش بشه واسه توضیح میدم و دلیلشون هم پرسیدم واسه چی، گفتش که واسه اینکه هنوز اونقدر اعتماد ندارم که بتونم این راز زندگیمو بگم، چون تو زندگی قبلی یکی از دلایلی که به من نگو گفتش تو زندگی قبلیم هر موقع که دعوا میشد و مسئله میشدش تمام اینا ازش استفاده میشد و توی سر من خورده میشد که مثلا بابات اینجوری بوده، خانوادت اینجوری بودن و فلان و اینجوری.
بنابراین شما 100 برابر بیشتر از ایشون حق دارید که بدونید تا اینکه بعدن تو سرشون بزنید. عزیز من پدرم معتاد بوده، بگم اگر به تو بگم پدرم معتاد بوده بعد تو سر من میزنید، خب بزن. من بعدن تو به تو نمیگم به دلیل اینکه ای بگم بعدن اگر ما با هم ازدواج کردیم تو سر من میزنی، اینم شد استدلال؟ خب اینکه عمق خودخواهیه که من عیبمو پنهان میکنم چون اگر تو عیب منو بدونی تو سرم میزنی. تو میخوای با یه آدم ازدواج کنی؟ تو تو ریسک میکنی همه زندگی تو. برای رازی در کار نیست، رازی که یه مادری دوتا بچه رو برش فرار کرده که هر دوست و آشنای دور بر میدونه. چطور شده برای شما شده راز عزیز؟
نه گفتن که میگن، ولی در الان نمیگن تا به اون حد اعتماد برسن که بتونم بگم.
شما مثل بعضی از اینا یه شک، من وقتی به تو میگم که اعتماد برسم این 70 سال دیگه است. اینم شد حرف. 7 ماه شما با هم دوستید، شما نمیخواید تطوی این ماجرا دارید، چرا از بقیه دوربریا نمیپرسید موضوع چیه؟ حدس شما چیه؟ چه اطلاعی دارید؟ هیچی؟ عزیز من شما این خیلی علامت بدیه که کسی بگه من میخواهم با تو ازدواج کنم اما راز زندگیمو وقتی به تو میدم که به تو اعتماد کنم. این چه جور ارتباطیه؟ اونم به اعتماد به راز، رازی که همه میدونن، رازی که آشکاره، رازی که شما بخواید برید دنبالش خودتون میتونید تتوشو در بیارید. ایشون اینو از شما پنهان میکنن چون به شما اعتماد هنوز ندارن. بعد شما درباره ازدواج قبلی که تقصیر خانواده بوده دارید، خب معلومه مسئله است، یا مادر بیماره یا پدر یا هر دو.
درسته.
حالا خب بنابراین شما درباره همچین موضوعی به این مهمی اصلا زن ایشونو فراموش کنید و حتما هم با اون دختر خانم صحبت کنید، بلکه حداقل اون که راز رو میدونه. ایشون که به شما میگه برو با اون حرف بزن، خب شما از اون میپرسید. ایشون خودش به شما واقعیت رو نگه بگه برو از اون بپرس، خب معلومه فکر میکنه یک با بلوفی که میزنه و سادگی که من الان در شما میبینم شما دنبال این کار نمیرید.
من راستش نمیخواستم برم با خانومشون صحبت کنم، یعنی مادرم راجع به این قضیه که ایشون یه بار ازدواج کردن میدونن و من راستش مامانم هم اتفاقا گفتن که من جاد باشم میرم صحبت میکنم، ولی راستش من خودم دلم نمیخواست برم حرف بزنم چون که یعنی نمیدونم حالا فکر من درسته یا نه، فکر کردم که به خاطر اینکه خب شاید اون چیزایی که اون خانوم از زندگیش میخواسته با اون خواستهایی که من از زندگیم دارم فرق بکنه و شاید اون از روی بدجنسیش بری حرفی رو بزنه.
واقعا شما حالتون خوبه؟ شما واقعا حالتون خوبه؟ شما وقتی رفتید با اون حرف زدید عقلتون و منطقتون و علمتون و دقتتون رو میرزه تو خیابون رو میرید؟ شما میرید با یه آدم اولا حرف میزنید، بر اساس حرفایی که میزنه یه اطلاعاتی به دست میارید، عقل و واقعیت و منطق رو به کار میبرید ببینید کدوم درسته کدوم غلطه. بله اصلا ایشون همینجوری دروغ قطار کنه بگه، خب بگه. چرا شما فکر کنید بعدن با نظر اون میخواید عمل کنید؟ ولی اگر رفتید اونجا برگشت به شما اسناد و مدارکی نشون داد که من سر مادرش اینجوری بودم منو کتک زد برو پرونده رو تو پلیس ببین چی؟
درسته.
اگر برگشت و گفت که پدرش بیمار اسکیزوفرنی بوده الانم تو تیمارستان فلان خوابیده چی؟ عزیز من بعد شما بگید من اینا رو نمیخوام بدونم چون ممکنه غلط بخوام. معلومه من به شما میگم عزیز، هر وقت شما برید سراغ هر زن و مردی که از هم جداشن حتما یه مقدار مطالب و دروغ میگه، یه مقدار موضوعها رو هم به صورت مورد نظرش تغییر میده، ولی همچنان به شما سرنخی میده عزیز. بعد یه آدمی اومده یه راز مهم زندگیشو پنهان کرده، یه کسی دیگه این راز رو میدونه. شما باید حتما اینا رو بدونید برای اینکه موضوع جدی عزیز. شما من بگید از تو هزار تا خانواده ایرانی چند تا از این هزار تا یه مرتبه بدونی که مردی بدونه دست بچه‌هاشو میگیره میره یه کشور دیگه؟ خب یه چیز غیر عادیه درسته؟
خب
وقتی کسی زندگیش غیر عادیه وظیفه من و شما تحقیق کردن حتی تا مرز دقت و حتی وسواس نه از یه منبع نه از اون خانم. تازه منم گفتم ماجرای اون خانم اصلا منتفی زلان برای من، الان ماجرای پدرش اون مطرحه، ولی بدتر از ماجرای پدرش ایشون است که بعد از 7 ماه آشنایی به شما که شما در ارتباط با هم جدی هستید به شما برمیگرده میگه من هنوز به تو اعتماد ندارم.
الان نگفتن دکتر هلاکویی، الان نگفتن، من همون اولا که به من گفتن که بعدشون پرسیدم که پدرت کجاست، گفتن که ایرانه و گفتم که خب چجوری شما اومدید اینجا، من توی حرفاشون فهمیدم که مادرشون اینجوری آوردتشون بیرون، ولی همون اولا که من ازشون پرسیدم که چرا مثلا مادرت ازشون جدا شده و چرا مثلا پدرت باهاتون نیومده، گفتش که من به موقعش واسه توضیح میدم که چی شده.
من ببینید باز دو مرتبه شما واقعا حالتون باز خوبه عزیز من. من یه ظرف آب رو گذاشتم تو اجاق، شما میگید جوش اومد، میگم نه. بعد وقتی جوش اومد و دق و دوغ کرد یکی میگه خانم جوش اومد، میگه نه اون گفته و جوش نیومده. خب اون مال اون زمان بود، یه کسی هفته اول 15 روز اول به شما میگه بعدم بهت میگم، 7 ماه گذشته به شما نگفته، پس معناش اینه که هنوز به تو اعتماد ندارم. چرا برای خود چرا شما میگید خودتونو گول بزنید عزیز؟
آخه اصلا به نظر شما من ازش خودم سوال بپرسم
نه نه نه
بذارم هر موقع خودش خواست. بگه.
نه شما واقعا حالتون خوب نیست. 100% شما باید زودتر از این میدونستی. چرسه الان حرف این است که مرد من همه واقعیت رو میخوام. و حالا شما میتونید تحقیق کنید. مگر اینکه شما کسی هستید که این آقا رو میخواید هر چی هست. افتادید رو بازی و لجبازی، میخواید با این آدم ازدواج کنید، میخواید نفس عمر هم بگیرید، دهن عمر هم ببندید. برای که شما در عزیز من، شما در حقیقت میگید گوشامو گرفتم که نشنوم، دهن عمر هم بستم که حرف نزنم. اسم این ازدواجی است مبتنی بر آشنایی و شناخت. خب حتما غلط عزیز. من اصلا نمیگم ایشون هیچ عیبی را داره. ای بسا پسر فوق العاده خوبی است. ماجرای پدر و مادرم اصلا یه اتفاقه. ای بسا اصلا مهم نیست. ای بسا پدر یه آدم سیاسی بوده با یه باورهایی، مادر تو اون شرایط احساس وحشت کرده بچه‌اشو برده. شاید هم حتی دلایل خوبی داره. من به هیچ وجه نه ایشون رو نه پدر رو نه مادر رو متهم نمی‌کنم، ولی یه خبری اونجا بوده عزیز. و ضمناً وقتی اینو کسی به عنوان راز میدونه، معلومه یه خبر بدی. بلا شما درباره هوش و درباره اینکه جایزه نوبل کسی برده که پنهانش نمی‌کنید، بگید یه رازی است که بعداً هر وقت به تو اعتماد کردم میگم. معلومه یه بار بد و منفی داره. و بعدم از اون تاریخ گذشته، ایشون بعد از یک ماه که به شما توجهی کرد و علاقه پیدا کرد و یه آدمی مثل شما که من دارم از سادگی همینجوری دارم خودم رو در و دیوار میزنم دید، ایشون به شما اطمینان نکنه، اعتماد نکنه، به کی میخواد اعتماد کنه؟ بعدم اعتماد چی؟ اعتماد واقعیت و حقیقتی که آشکاره و شما خودتون دلتون بخواد. شما من اطلاعات میده، من ظرف یه روز به شما همه جوابا رو میدادم، همچی کار مشکلی نیست. بعد از 7 ماه به شما نگه، بعد شما هنوز استرزید میگید من به او بگم، او باید به شما میگفت. از این روزی که من به شما گفتم یه موضوع مهمی است به تو نمیگم تا وقتش، اگر هنوز نگفتم همچنان معناش این است که وقتش نرسیده. معناش این نیست که شما بخواید یا نخواید. و بعد شما رو همه چیز از این دارید پرده میکشید و میپوشید. حالا اگر مطلب دیگری دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، یا نه خداحافظی کنم، هر جور میل شماست.
نه سوال دارم، مرسی.
روی خط باشید عزیز. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ای شک دارم نگی، خیالت راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بودش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو
میپوشه. به به آجون،
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
نامی برای بازسازی اعتبار، نامی برای بازگرداندن آرامش خاطر، نامی حرفه‌ای، نامی که برای اعتبار شما حامی و همگام شماست. آریان اقبالی. آریان اقبالی نامی برای بازسازی هر گونه کردیت و اعتبار شما. آریان اقبالی 800-790-4240 800-790-4240 800-790-4240.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد دوست هلاکویی. سوال بعدیم اینه که پس اینی که فرمودی که من حتما اولا که قضیه پدرشون باید روشن بشه و دومی که من حتما باید با اون خانمی که قبلا باشون ازدواج کردم حتما ازشون یعنی باشون صحبت کنم و ببینم دلیل چی بوده.
وارد جزئیات مسائلی که بعدن اذیتتون میکنه نشی تا، یعنی ببینید مثلا فرض کنی ایشون گفت رابطه جنسیمون خوب نبود، ولش کنی، نه اینکه بگید حالا جزئیاتشو بگو چی شد، چون وقت بعدن اذیتتون میکنه. ولی کلیات مسئله رو میشه فهمید و به نظر من عزیز یه منبع فوق العاده مهمی است، برای که به عرض من توجه کرده باشید گفتم زندگی که اون خانم با اون آقا داشتن احتمالاً تو زندگی شما 80-90 درصدش تکرار میشه از جانب اون آقا.
درست.
بنابراین اگر برگشت گفت تا ظهر میخوابید و سر کار نمیرفت، شما باید بدونید اینو خواهید داشت. یعنی فکر نکنید که یه چیز دیگری خواهد بود. بنابراین من بتونم برم زندگی خودم رو 5 سال آینده 3 سال آینده ببینم، خب میخوام برم ببینم چی میشه دیگه، چه منبعی از این بهتر. به من میگید ایشون حتما یه چیزایی رو دروغ میگه، حتما عوض میکنه، حتما، ولی سر نخا رو میده عزیز. یه اطلاعاتی به شما میده، مثلا فرض کنین الان مشکلی که شما اینجا داشتید، دوست شما میگه مشکل این بود که این خانم با خانواده من مسئله داشت، شما یه دفعه متوجه میشید که ای بسا یه مقداری هم با توجه به آنچه که اتفاق افتاده درسته، چون این خانم با شوهرش مسئله داشته، با اون خانواده داشته و بعدم به یه چنین وضعیتی بچه‌هاشو برداشته و فرار کرده. بنابراین رابطه این مادر با بچه‌ها غیرعادیه، برای که بچه‌ها در شرایط غیرعادی بودن، حتی اگر زنی است که هیچ تقصیر و گناهی نداره، بلکه قربانی یه مرد مثلا گرفتار و بیماره. بعد یه پرسش مطرح میشه، این بیمار و گرفتار رو چرا انتخاب کرده؟ و بعدن چطور هیچ راه حل دیگری پیدا نکرده جز این؟ و بعدم یه مادری که بچه‌هاشو به دندون میگیره برای که نجاتشون بده، معلومه یه نوع از ارتباطات غیر عادی داره با بچه‌هاش که مانند بقیه نیست. خیلی تفاوت.
خب اینه که این بقیه نیست خوبه یا بده؟
عزیز من، مهمش این است که کدامشه. ببینید شما چرا اینقدر میخواید تصمیم بگیرید و به جای اینکه دلایل رو نگاه کنید و تصمیم بگیرید، اول تصمیم میگیرید و دنبال دلایل میرید. اشتباه بزرگی تو زندگیتون میکنید. موضوعی مهم عزیز، آدم اول با یه دقتی، با یه بی‌طرفی همه اسناد، مدارک، اطلاعات رو جمع میکنه و تصمیم میگیره این خونه رو بخره یا نخره. نه اینکه اول میگه خونه رو میخرم، خرابم بود فرو هم ریخ نصف اینم میارزه. خب آخه این کار درست نیست تو زندگی، اونم ازدواج. حالا پولتون برباد میره. شما تا حالا 10 تا علامت به من نشون دادید که شما دارید یه جوری به من میگید من میخوام با این ازدواج کنم، خب بدم شد شد. و این خطرناکه عزیز. بنابراین شما از درک و کشف واقعیت و حقیقت که تو این گونه موارد آسیبی نمیبینی.
درسته.
خب بنابراین اطلاعاتو به دست بیارید ببینید چه خبره. روزی که من برمیگردم به شما میگم زندگی اینا غیر عادی بوده و معمولا زندگی غیر عادی اونم به صورتی که این گونه است قبلنش که خراب بوده. اصلا تردید وجود نداره که این بچه ها تو خونه بزرگ شدن که جنگ تمام عیاری بین پدر و مادر و یا مشکلات و مسائل فراوانی وجود داشته. این اولین آسیب حتمی. دوم، وقتی شما دست دوتا بچه رو میگیرید، چرا اون اصطلاح به کار بردم، از سر مادریتون که کار درستیست برای که بچه هاتون نمیرن، اونا رو به دندون میگیرید، خودتون رو میرسونید به یک کشور دیگه، معلومه بچه ها آسیب میبینن، معلومه روابط و شرایط غیر عادیه. یه چنین مادری چه کار درستی کرده باشه مادر غیر عادیه، چه کار غلطی کرده باشه غیر عادیه. بعدم شما یه دفعه میبینید که اون دختر خانم بر اساس حرف این آقا مشکلش با خانواده یا مثلا مادر این آقا بوده. خب ما همه پرچمای قرمز بالاست و شما دلتون میخواد با یه جمله که خودش گفته هر وقت اعتماد کردم به تو میگم همه رو خاموش کنی. یعنی شما بارون باریده، برف آمده، صداش میاد، نودون به صدا در اومده، یکی میگه نه بارون نیست، فکر میکنی. خب شما بگید خب مرسی، بس نیست. شما خیلی سادگی دارید نشون میدید عزیز. توی انتخاب همسر ما باید دنبال واقعیت باشیم، تو این کار دقت کنیم، حتی وسواس به خرج بدیم، حتی یه مقدار بدبین باشیم و منفی، برای که خاطر ماست بشه درسته. من اگر بخوام فرض کنید که یه لیوان به شیشه آب بخرم مسئله ندارم، ولی اگر خواستم که از این پولا ندارم یه جواهر 500 هزار دلاری 2 میلیونی بخرم که تا 4 جا نشون ندم مطمئن نشم میارزه که نمیخرم عزیز.
درست.
این پر به قضاوت تنها که نمیشه قناعت کرد. بعدم ایشون رفته توی ازدواج و در اومده در 26 سالگی 3-4 سال تو اون ازدواج بوده، حالا آمده. خب به همین جهت هست که ای بسا از اون ازدواجم به خوبی آموخته باشه، ولی اگر به اونجا آویخته چی؟ و اگر مسائلی هست چی؟ گفتم همیشه من عرض کردم یه فرصت خوب و طلایی دست میده وقتی آدمی با یک کسی رابطه بلند مدت داشته یا ازدواج کرده، چون آدم میتونه بفهمه حداقل با چه نوع زندگی روبرو خواهد شد، برای که آدم ها تداوم میبخشن به زندگیشون. 90-80% آنچه که تو زندگی یه آدمیست در 30 سالگیش در یه ارتباط مخصوصا که به دیگری مرتبطه، در 40 سالگی هم 80-90% همون عزیز. بنابراین شما میتونید ببینید که چه خبری. یه زمانی میرید با اون دختر خانم آشنا میشید، میبینید یک کسیست که همجوری حرفایی میزنه، سرهم میکنه و بنابراین تمام اعتبارش رو با حرفش که به شما میزنه از دست میده. بعد البته یه سوال اونجا مطرحه، این مرد چرا اومدی همچی زنی رو انتخاب کرد؟ خود اینم پس یه دقتی رو نداشته، خودش مسئله است. جز ما هم روبرو میشید یه آدمیست که مقدار حرفایی میزنه که اصلا به خوبی و بدش کاری نداره، به نظر میاد چیزی که میشه تحقیق کرد درباره موضوعهای مختلف و متفاوت. بعدم مخصوصا وقتی یه کسی علاوه بر این ازدواج که قرار شد موضوعش شما نباشه، راجب پدرش مسئله است. او در حقیقت ماجرای پدرش مثل که به شما بگه دستم رو یا پام رو یا انگشتام به تو نشون نمیدم، چون به اعتماد نداره. نه، احتمال داره خبری باشه. امید من این هست که هیچ خبری نباشه، یا آدمی باشه، نه خانوادهش، نه پدرش، نه مادرش غیرعادی بودن، ولی غیرعادی بد یا منفی نبودن، یا تأثیر بد و منفی رو ایشون نگذاشته. اون وقت شما با خاطر آسوده میتونید به راحتی اونا رو پشت سر بگذارید، ولی اگر نه نه.
میونه کلامتون ببخشید، یه چیزی که هستش، ایشون مثلا میرن ایران، میرن پدرشون رو ببینن، پدرشون هم انگار ازدواج کردن و یه بچه هم دارن حتی، ولی مثلا هر سالی که میرن ایران دیدن پدرشون میرن.
ازش چه نتیجه میخواید بگید؟
والا نتیجه نمیرم، میخواستم ببینم این به نظر شما خب
هیچ
یعنی چیه. خب
هیچ نشون نمیده. یه مرد 33 ساله که در حالی که مثلا 12 13 سالش بوده یا 15 سالش بوده مادرشونو برداشته آورده، حالا میره پدرشو میمیره، پدر کشتگی که با هم نداره، برای شما نمیدونید بینشون چه میگذره، نوع رابطه چه هست. شما که هیچ وقت گفتگو شد پای تلفن با پدرش ندیدید؟ دیدید؟
نه.
خلو. حالا به من بگید شما درباره رابطه این پسر با مادرش و برادرش چه میدانید؟ خوب
رابطه
یا بد؟
رابطه‌ای که من میدونم، میدونم رابطه خیلی خوبی با هم دیگه دارن و چیزی که خودشون گفتن، گفتن مامان ما به خاطر اینکه مثلا به خاطر ما خیلی سختی کشیده و اینا، دو تا برادر اکسترا ریسپکت واسه پدر برای مادرشون دارن و اینکه مادر چی میگم، مادرشون هم یه علاقه یه جو... یعنی به خاطر اینکه انقدر مثلا اینا رو تیک کر کرد و اینا، یه وابستگی و علاقه دیگه، یه جور دیگه به اینا علاقه
عزیز من
دارن.
آخه به خدا خیلی تو دختر ساده، من بیرون ما تو مبهوت موندم، تو ما رو کدوم جزیره ای؟ یه کسی برگرده بگه اولا ما یه ریسپکت خاصی داریم. مفهوم ریسپکت در زبان فارسی برخ از قاد یعنی هرچی اون بگه. وقتی من برمیگرم میگم پسران من باید احترام پدر را نگه دارن، یعنی هر وقت من مزخرفم گفتم بگن چشم، این مفهوم احترام است که احترام پدر واجب است. معناش این نیست که اگر پدرشون حرف نامناسبی زد بیستن بحث کنن، قبول نکنن، مخالفت کنن، معنی ریسپکت اینه؟ نه. وقتی دوم بعد برگردیم این حرفی که من به شما زدم، چون این مادر به خاطر این بچه ها رنج کشیده، یه احساس ویژه‌ای نسبت به اونا داره، از جمله مالکیه، از جمله این که همسر اول او هست، شما دومی، شما چه میدونید عزیز؟ برای که هر دوی اینا این حرفا بسیار بوداره. بعد شما یه لغتی به کار بردید که اگر با من آشنا باشید فاجعه است و اون لغت وابستگی است. وابستگی یعنی ضد عشق. وابستگی یعنی روزی که پسری و دختری به پدر و مادرش وابسته هستن، هرگز عاشق نمیشن، هرگز کسی رو دوست ندارن. من الان همین کنفرانسی که دارم در شمال کالیفرنیا چی هست؟ از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یه تجربه یه هیپنوتیزم جمعی یک شنبه آینده. من باید بند ناف روانی رو ببرم تو اونجا. تو کار هیپنوتیزم حرف این است که به پدر و مادر، بچه و آدم بزرگ میگه ما اگر از شما جدا نشیم ما میمیریم، ما باید بریم تا بتونیم زندگی کنیم و عشق رو بیافرینیم. آدم وابسته به پدر و مادر هرگز عاشق نمیشه، برای که در 8 سالگی از نظر ارتباط انسانی مونده. بنابراین اگر شما درباره مهر مادری و فرزندی محبت به این حرف میزنی بسیار عالیه، ولی اگر راجع به وابستگی داری صحبت میکنی باید بدونی زن اولش اون هست در جایگاه زنش، نه مادرش، و شما دومی. و این مشکلیه که اون دختر خانم های بسا داشته. چون این حرفا
میشه بپرسم که چجوری باید بفهمم که این وابستگی یا مهر و محبت مادری؟
بنابراین شما یه دونه متر میبرید میکنید تو گوشش، در میارید پیداست. عزیز من، من اگر برگشتم گفتم از کجا بفهمم که طرف سرطان داره یا نداره، جواهرش $10 میارزه یا $10,000، از کجا بفهمم؟ شما چرا این دفعه اکسپرت از آب میخوایی در بیاید؟ آخه وقتی که شما این اطلاعات رو برای اندازه‌گیری یا ارزیابی ندارید چطور میخواید انتخاب کنید؟ خب باید بیشتر بدونید عزیز. یعنی اینا مطالب روشنیست. من توی این سیدیا بارها به شکل و فرمای مختلف آوردم که مسئله مسیر رشد از 8 مرحله میگذره. کلاس 5 که مال 8 سالگیست وابستگیست. هر آدمی که وابسته است به پدر و مادر هرگز عاشق هیچ کس نمیشه. با یه آدمی در وابستگی ازدواج میکنه، بعد از 6 ماه وابستگی تبدیل میشه به دشمنی، به جای دیپندنسی میشه کانتر دیپندنسی و جنگ آغاز میشه. این همون داستانی است که این همه شما تو زندگی ها میبینید، پسر و دختر با هم ازدواج میکنن، بعد جنگ با خانواده همسر شروع میشه به شکل و فرمای مختلف. به همین است که ما یه ماجرایی داریم به اسم مادر شوهر، یه ماجرای دیگه‌ای داریم به اسم خار شوهر، یه ماجرایی داریم به اسم مادر زن. اینا چرا تو فرهنگ ما هست عزیز؟ به خاطری که اینا با خودش یه باری داره در یه جامعه وابسته. و وقتی که بارها و بارها عرض کردم دوتا بدبختی، دوتا گرفتاری جامعه ایران و مردم ایران دارن، یکی وابستگیست و یکی مهرطلبی، خب همینجا گیر ماست. و شما درست آمدید سر اون چیزی که من میگم آدم ها به خاطرش کشته میشن، شما میخواید بگید نه این موجب کشتگی نیست. به همین جد بود که عرض کردم اگر لغتی رو که دارید به کار میبرید چه احترام اولتون و چه وابستگی دوم. در مفهومی است که من میفهمم این دوتا علامت بسیار بسیار بدی است که شما تازه این رو به عنوان علامت خوب آوردید و به همین جهت که عزیز کم میدونی. لطفاً سی دی چرا ازدواج چرا طلاق منو یا پنجو باید نباید بشنوید. ونکوور هستید، من 19 هم اونجا هستم. البته فکر نمی‌کنم اون عنوان کنفرانس هامون نمیدونم چیه، میتونید برید تو وبسایت چک کنید.
نه عنوان کنفرانساتون متاسفانه نمیخوره به این قضیه. من پارسال که تشریف آوردید اومدم کنفرانساتون.
خب ببینید
سی دی همین پنجا باید و نبایدم گرفتم و دارم روش دادمش.
بعد بعد از اینا ای کار بکنید، پس هم بیاد بابت پولی که دارید برای کنفرانس پولتون پس بگید، هم سی دی رو بیارید پولشو پس بگید، چون هیچ فرقی نکرده، فایده ای هم نداره دیگه. من همیشه میدونستم کارای من بی فایده است، ولی نه اینقدر. عزیز صلاح تو و صلاح اون آقا پسره که واقع بینانه با هم بشینید، صمیمانه صادقانه حرف بزنید، خاطرتون آسوده باشه، رازی در کار نیست، مطلبی پیچیده نیست، موضوع رو برای خودتون روشن کنید، در روشنایی کامل با چشم باز و داشتن میزان برای اندازه‌گیری انتخاب کنید. بلا پشیمون میشید، شما آسیب میبینید، ایشون اگر یه دفعه دیگه آسیب ببینه به هم میریزه. کودکی خوبی نداشته، امیدوارم بزرگسالی خوبی داشته باشه. صلاح ایشون هم این است که صمیمانه صادقانه واقعیاتو بگه. من حتی تو اون سی دی ها میگم وقتی با کسی دوست میشید 10% خوبیای خودتونو کم کنی، 10% عیباتونو ببرید بالا، که اون به بدترین سناریوی شما آشنا بشه که بدون شما کی هستید. مبادا مبادا درست عکسش عمل کن. ایشون رسما به شما گفته من اعتماد به تو نمی کنم که راز بگم. نمیگم روز اول، روز اول میتونه هفته اول ماه اول بگه، ولی من اونا رو هم تو سی دی آوردم. شما که بعدن نمیتونید رازی که آدم ممکنه به خاطر اون بخواد با کسی ازدواج کنه یا نکنه نگه. من برگردم میگم یه رازی تو زندگی من هر وقت اعتماد کردم به تو میگم، بنده 3 زن داشتم 7 بچه دارم، حالا چی؟ بعد بگم راز بود؟ من قبلا زندان بودم، من معتاد بودم. من آخ عزیز من، شما که نمیتونید با راز زندگی کنید. موضوع ازدواج موضوع اینه که من نیکد، من اوریان اوریانم، همه چیز رو تو راجع به من میدونی. صمیمیت یعنی من اول حرف میزنم بعد فکر میکنم، بعد از اینکه حرف زدم میفهمم چقدر اشتباه کردم. این مفهوم صمیمیته. صمیمیت اینه که من به تو اعتماد ندارم. خب این که درست عکسشه عزیز، درست عکس عکسشه. چرا کشور رو دارن جاسوسی میکنن؟ برای که چیزی که پنهان هست رو میخوان بفهمن. چرا؟ برای که با هم دشمنن. چرا میخوان جلو دشمنی رو بگیرن؟ چرا میخوان وقتی جنگ شروع شد بتونن ضربه بزنن به نقطه های حساس اون کشور؟ اینا که بازی های ساده است که میدونیم عزیز. بی خودی به خاطر اینکه باید ازدواج کنی یا حوس ازدواج داری یا از کسی خوشت آمده قدم بیش نگذار. صلاح تو و صلاح ایشون نیست. واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه پیش برو. امیدوارم اون چه خیر صلاحیت اتفاق بیفته، ولی بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
میشه سوال آخر ازتون بپرسم؟ ببخشید وقتتون رو زیاد گرفتم. من مادرم راجع به این قضیه که ایشون یه بار ازدواج کردن میدونن، در جریان هستن، ولی پدرم نمیدونن. راستش من یه دلیلی که میترسم به پدرم بگم، نه به خاطر اینکه مخالفت میکنن، چون میدونم مخالفت نمیکنن، ولی اینکه پدرم هم متاسفانه یه اخلاقی دارن که بعضی موقع‌ها، چون اینو مثلا سر خواهرم تجربه کردم که اگه مثلا یه چیزی رو میدونستم بعدن که مثلا دعواشون میشد خواهرم با شوهرشون یا بحثشون میشد، میگو یه جوری مثل سرکوف زدن بهشون
بوده. شما شد این اون آقا عزیز من، من یه عیبی دارم به تو میگم سرکوب میزنی، خب به درک که میزنی عزیز من، نمیدونم این شد حرف. شما اصلا چرا پنهان کردی؟ برای که میدونی این آدم یه عیبی داره از نظر خودت، از نظر خودت. به همجاز که فکر کنی از نظر پدرت بدتره، بعد از اون اگر مشکلی پیدا کردی پدرت اون رو به رخ تو میکشه. خب پدرت هم حالش خوب نیست، ای بی خودی میکشه. ولی اگر به تو گفته دخترم، مثل منی که جلوی تو ایستادم، دخترم این موضوع رو چک کن، تحقیق کن، بدون موضوع چی بوده، مسئول کیه، مقصر کی بوده، داستان پدرش چیه، داستان ازدواجش چیه، اون موقع حق داره که تو اگر سرت انداختی پایین و ازدواج کردی بگه به تو گفتم، نه اینکه کار درستیه، ولی اون موقع حق داره. ولی اگر پدر شما الان هیچی به قول تو نمیگه، بعدن که نمیتونه مدعی بشه چرا این کار کردی، برای که تو چرا نگفتی. بنابراین مواظب خودت باش.
ممنون، مرسی،
لطف
کردی، روزتون بخیر.
روز بخیر. از چنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
WHWD FM HD3 Los Angeles.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2-7-7-7-9-9-9. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، ورا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب میاندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2-7-7-7-9-9-9. 310-2-7-7-7-9-9-9. MrAccidents.com.
در دنیای مدرن امروز، موفقیت در کار و داشتن تحصیلات عالیه و مقام یکی از ارکان تفکر انسان‌های موفق است. اما موفقیت شما با داشتن همسر و خانواده کامل می‌شود. اگر شما شاغل هستید و فرصتی برای یافتن یار و همسر مناسب با افکار خود ندارید، این مهم را به سازمان مادوتا با 20 سال سابقه بسپارید. روانشناسان متخصص در روابط زناشویی و جامعه شناسان زبده ما با انجام تست‌های شخصیتی و مصاحبه کامل، شخصی مناسب با شخصیت شما را معرفی می‌کنند. تمام اطلاعات و سرویس‌های